پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید برنامه یا برنامه‌های قبلی رو بشنوید میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده یا گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. از ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
الو سلام، خسته نباشید. من از بلژیک تماس میگیرم. برام یه مشکلی پیش اومده. حدود 10-11 ماه دچار یه حالتهای شدم که هرچی دکتر میرم یا تستای مختلفی انجام میدم میگن صحیح و سالم هستی و هیچ مشکلی نداری، ولی من همچنان از با یه سرگیجه شروع شد که این سرگیجه یواش یواش به گزگز دست و پا و از حال رفتن یا نمیدونم خالی شدن از درون، کلن بیحال شدن، خستگی یا خیلی چیزای دیگه همچنان هست. خیلی کمتر شده، علائم گذشته رو ندارم.
آخه اینا که خیلی نه سب کنین، آخه اینا که خیلی کلیه، من نمیفهم خالی شده از درون یعنی چی.
یعنی به طوری که میشستم احساس میکردم دیگه پوچم، هیچی نیستم.
آخه یعنی چی پوچم؟
تمام دست و پام یخ میکرد، شروع میکردم به لرزیدن، حالت تهوع بهم دست میداد. الانم هم همچنان این علائم هستش.
نه آخه سب کنین خانم، سب کنین. این که شما فکر کنید پوچید یه برداشت ذهنیه، این چه ارتباطی داره به دست و پا؟ موضوع دست و پا چیه؟ من نمیفهمم. یه ذره شما بیشتر توضیح، شما ولی خودتون روشنه، اگر تازه روشن باشه. من نمیدونم احساس پوچی هیچ کسی نیستم یعنی چی؟
نمیدونم چه واژه‌ای براش استفاده بکنم، ولی یه حالتی میشم، یعنی در روز که راه میرم احساس میکنم من نیستم دارم راه میرم، احساس میکنم در یک فضایی دارم راه میرم که غیر ارادی، انگار احساس میکنم تو خوابم، تو رویام، واقعیت نداره اطرافم، سرم گیج میره مدام، سرم احساس میکنم دارم تکون میخورم مدام، یا سرد میشم، یه حالتی که دارم حال میرم، ضعف میکنم، لرزه داره تو دست و پام. خیلی دکتر رفتم، تستای مختلف دادم، پیش متخصص مغز و اعصاب رفتم، تست نوار مغزی گرفتن، گفتن همه چی درسته، چشم رفتم، گوشامو چک کردم، حتی ام‌آر‌آی دادم، همه میگن درسته، ولی من این حالتو دارم، یعنی خستم، اصلا حال ندارم راه برم، تمرکزمو دارم یه طوری، تمرکز ندارم، حافظمو اونجوری که مثل قدیم بوده ندارم، نمیتونم اصلا بشینم، یعنی حالم بد میشه.
یعنی چی بشینید حالتون بد میشه؟
مثلا زیاد از حد، که مثلا در یک جایی مکانی که مثلا نشستم احساس خفگی بهم دست میده، احساس میکنم نفس نمیاد برام، باید از اونجا برم، نمیتونم سر کلاس بشنم گوش بدم به مثلا به پروفسور یا کسی، حوصله دیگه بحث یا حرفی یا کسی بشنه مطلبی رو برام بگه ندارم، سرم همش مدام در حال گیج رفتنه، همش احساس میکنم دارم تکون میخورم.
شما چند سالتونه؟
27 سالمه.
چه مدتی در بلژیک هستی؟
12 ساله.
با کی آمدید اونجا؟
با مادرم و خواهرم.
خواهر بزرگتر یا کوچکتر؟
خواهرم بزرگتره، ازدواجم کردن. خب مشکلات های خیلی زیادی داشتیم تو خانوادمون و همچنان هم هستش، یه طوری که همیشه مسئول تمام کارهاشون رو دوش منه، یعنی من مادرم تنهاست اینجا، از بچگی هم طلاق گرفتن از هم دیگه، پدرم و مادرم از هم طلاق گرفتن، من اصلا پدرم رو ندیدم و همیشه نمیدونم، شاید به دلیل اینکه من تونستم کاری رو انجام بدم یا به هدف برسونم، همیشه عادتشون شده همه کارها رو به من میگن.
شما چه کارا کردید که تونستید برای ماد؟ اصلا برای چی شما آمدید بلژیک؟
دلیل نمیدونم، تصمیم مادرم بود، تصمیم گرفت که به دلیل اینکه چه میدونم پدرم معتاد بوده یا شرایط زندگی خوبی نداشته، دختراش که تو ایران هیچ قانونی نیست یا حالا هر چیز دیگه، دختراش در خارج از کشور راحت تر زندگی کن، چون دوتا دختر هستن، شرایط اجتماعی یا پشتوانه‌ای که زنها اونجا دارن شاید ما نتونیم داشته باشیم.
خب اون وقت با چه امکانات اقتصادی شما در بلژیک زندگی میکردید وقتی آمدید؟
فقط پناهندگی، شروع با پناهندگی، شرایط خیلی بد.
اون وقت شما هیچ سابقه از خانواده پدری و مادری برای مشکلات روانی رو میشناسید میدونید؟
اصلا
پدر که گفتید معتاد بوده نه؟
بله من فقط شنیدم که معتاد بودن.
به چی معتاد بوده؟
نمیدونم به چه موادی، نمیدونم هروئین، نمیدونم به چی معتاد بودن، چون من 2 سالم اینا بوده اصلا نمیشناسمشون.
نه من که نمیگم شما باید میدونستید. خب شما آدم میتونید بشنوه این حرفا رو. من الان بعد از شنیدن حرفای شما فهمیدم پدر شما معتاد بوده، احتیاج داره که من ایشون رو دیده باشم. حالا به من بگید که درباره خانواده پدری، عموی، عمه، پسرعموی، دختر عمه چی میدونید؟ اینا مشکل مسائل روانی داشتن؟
من اصلا هیچ ارتباطی ندارم، تا حالا تو عمرم ندیدمشون.
بسیار. درباره خانواده مادری چی؟
هیچ مشکلی نیست، فقط در حد یک سردرد یا میگرن که منم از بچگی این سردرد رو دارم.
یعنی کی سردرد؟
تا بارها رفتم، یعنی همیشه سردرد داشتم، چون استرس زیاد بوده تو خونمون، همیشه مادرم و خواهرم با هم دیگه بحثشون بوده، همیشه دعوا میکردن، چون خواهر من مثلا درس نمیخونده یا مادرم چون شرایط خیلی بدی داشته توی ایران، مثلا تنها باید تو دختر بزرگ میکرده، کار میکرده بدون هیچ حمایتی، همیشه چون اعصاب درستی نداشته خواهر منم مثلا یا درس نمیخونده درست یا نمیدونم کارش درست نبوده، همیشه با هم دیگه در حد در بحث و جنگ و جدال و کتک و این حرفا بوده که منم شاهد اینا بودم و از بچگیش سردرد داشتم، خیلی دکتر میرفتم مثلا بابت سردرد. سردردم طوری بود که حالت تهوع، حالت که مثلا تهوع بهم دست میداد یا مجبور میشدم اورژانس برم، ولی خب تستای مختلف انجام دادم میگفتن میگرنه، ولی خب این چند سال اخیر خیلی کم شد، چون من الان ازدواج کردم و همچنان مشکلات های اونا هستش با من، هر کاری میکنم که از دست من، دست از سر من وردارم، ولی همچنان چون مادرم یه زن تنهایی، خواهرم از اول هیچ کاری نمیتونست انجام بده، کاملا رفته کنار، مادرم الان اینجا اقامت نداره، من همش من باید دنبال کاراش باشم، همیشه من باید کاراش انجام بدم.
یعنی بعد از 12 سالشون اجازه اقامت ندارن؟
نه ندارن هنوز، ولی ما داریم.
شما چه مدتی ازدواج کردی؟
حدود 1.5 سال، ولی درست فاصله این که ازدواج کردم و اومدم توی خونه دیگه حدود 5-6 ماه بعد به این حالت دچار شدم، یا 4-5 ماه بعد به این حالت دچار شدم.
همسرتون ایرانیان یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستن.
ایشون نظرشون چیه راجع به شما؟
خب خسته میشن مسلماً دیگه، وقتی صحبت همش میکنم الان دارم اینجوری میبینم، الان این حس رو دارم، الان تو سرم این حس رو دارم، سرم خنک میکنه، یا نمیدونم اینجاش اینجوری میشه، اونجاش داغ میکنه.
نه ببینید
عزیز، مدام دارم.
ببینید هیچ کدوم از این اتفاقا واقعا از نظر فیزیکی در شما نمیافته. احتمال اینکه شما گرفتاری های سایکوسوماتیک مثل میگیرن اینا داشته باشه، یعنی بیماری های روانتنی هست، ولی اینا تمام تخیلات تصورات شما، شما ارتباطتون رو با واقعیت از دست دادید. یعنی شما گرفتید نشستید فکر میکنید که سردتون شده، خالی شدید، گرمتون شده، سرتون داره گیج میره، تو هوا هستید، اینجا نیستید، هر چیز از این قبل. اینا فقط تخیل شما. درست بسید که من الان فرض کنید که تصور کنم تو تهران هستم، تو خیابون دارم میرم، پشت فرمون نشستم، ولی واقعیت داره. برای شما اون میاد کاملا جای گزارشه، واقعیت رو به شما میده، یعنی ذهن شما اینا رو میسازه و دلایل خودش هم داره. درست مثل حالی که شما دارید برای من توصیف میکنید، حالی است که بیشتر مردم تجربه کردن وقتی خواب میبینن، یعنی خوابای بی‌معنی نامرتبط.
چجوری بگم، من همین حالا که الان دارم با شما صحبت میکنم تمام دستم داره میلرزه.
خیلی خوب،
من در 24 ساعته یه روز در این حالت.
خیلی خوب، فرقی نمیکنه در ماجرا، یعنی بیماری های سایکوسوماتیک هست. بعدم شما برای این که اون حال به هم ریختتون رو هم به دیگران ثابت کنید، هم به خودتون و جنبه فیزیکی بهش بدید، اینجوری چی میکنید؟ شما دارید به من میگید که شما آزمایش های پزشکی دادید، هیچ ایرادی و اعضای بدن شما، ارگانهای بدن شما برای کاری که باید بکنن نداشته، پس تموم شده.
دکتر مغز اعصاب به من گفتن یا چند تا دکتر دیگه به من گفتن که شما یک شوک عصبی بهتون وارد شده و میترسید، یک ترسی درونتونه.
نه حالا
و من خودم نمیفهمم این یعنی چی یک ترس.
نه ترس در درونتونه اون منم نمیفهمم چی، بلکه این حرف
چون...
حرفه. نه ببینید عزیز، این حرف حرف دقیق علمی نیست. بعدم مانه اصلا ماجرای شوک عصبی هم حالا تازه خود اونم جای گفتگو داره، مگر تعبیر خاصی داره. شما عزیز یه جهانی رو در ارتباط باش هستید که نه براتون شناخته شده است، نه ازش لذت بردید، نه باش راحت بودید، نه احساس امنیت و آرامش کردید و همچنان ادامه داره. بنابراین درست بسه کسی که فکر مونه الان ممکنه ببرن کتکش بزنن یا اذیتش بکنن یا بکشنش، خب حال به هم ریخته و پریشانی دارید. موضوع کاملا روانی است.
میدونید در واقع من بعضی یعنی اکثر اوقات این حالتی هستم. خیلی اول که به این حالت دچار شدم از سرگیجه بود، بعد ترسیدم، بعد رفتم دکتر که دنبال چیز باشم که چرا من سرگیجه دارم، چرا خوب بمیشم، چرا این حالتو دارم. یواشوش ترس به من غلبه کرد که من همش هر لحظه فکر میکردم الان یه مریضی من میگیرم، اونم از نوع بدترینش.
خب منم حرف همین
نمیزنم. همچنانی با من هست.
خب من که نمیگم نیست عزیز. چرا شما نمیخواید بپذیرید موضوع رو و باش شاید حتی راحت تر بشه؟ اینا همه دنیای ذهن آشفته به هم ریخته شماست. شما مثل که از چند تا روزنامه و مجله حروفی رو در بیارید کنار هم بذارید، هیچ معنایی نداره، به هم ریخته است، ولی یه واقعیتی اونور خودش هست. موضوع شما یه مسئله به هم ریختگی روانی است و احتمال داره یعنی ترکیبای افسردگی و استراب و وسواس و همه اینا در شما هست، ولی اینکه بیش از اینا باشه و شما رو این موقع به هم بریزه در حدی که ارتباطتون رو با واقعیت از دست بدید، اون نگرانی منه. بنابراین چرا میپرسم سابقه خانوادگی رو؟ برای که اگر اون بیماری ها در خانواده باشه احتمالاً وقت زور بروشه. حالا ما در این به پیام ها میرسیم، اگر میخواید روی خط باشید پیام ها رو بشنیم، صحبت اون رو با هم ادامه بدیم.
بله.
روی خط باشید. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
Change is good. تنوع زندگی است. برنامه متفاوت از هنرمندان مبتکر انترتینمنت ایران، شهبان شپره و مایکل. شنبه 16 جون در هاوس آف لجندز کاباره تهران با نگین خوش صدای موسیقی پاپ فیروزه و برای اولین بار گربه های جدید و بی نظیر گروه تسخیر ناپذیران موسیقی پاپ ایران بلک کتس.
فکرم که یه کادوی درست حسابی به خودم بدم. میدونی یه کادویی که واسه همیشه خوشحالم کنه. نظر تو چیه؟
من میگم درمابر. فقط لیزر تو مرکز درمابر میتونه اینطوری خوشحالت کنه. برای از بین بردن موهای زائد بدن خود در درمابر با خرید یک قسمت از بدن، قسمت دیگر را هدیه بگیرید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تامین تسهیل بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
در حفظ و حراست زیستگاهمان کوشا باشید. من شان فاضلی از شما دعوت میکنم هر سه شنبه در برنامه هفت شب از 670 AM رادیو ایران با من همراه باشید.
سلام بچه ها، تابستون رسیده، وقت یادگیری چیه؟
موسیقیه.
بهترین مکان کجاست؟
دنیای موسیقیه.
سعید دهیمی هستم. با فرارسیدن تابستان بهترین زمان یادگیری موسیقی برای شما و فرزندانتان می باشد. می توانید از همکنون برای کلاس های فشرده و مخصوص تابستانی ثبت نام کنید.
دنیای موسیقی بهترین مکان برای یادگیری هر نوع ساز، آواز، کلاس های رقص و نقاشی به طور خصوصی و گروهی. با بیش از 30 سال سابقه و برخورداری از بهترین اساتید.
دنیای موسیقی در دو منطقه، در ولی 818-8-81-82-83 818-8-81-82-83 در لس آنجلس 310-289-82-83 عضو 08 ایرانیان. دنیای موسیقی
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایین.
الو
بفرمایین.
به نظر شما من الان باید پس چیکار بکنم؟
شما قرار است به یه روانشناس سرگاه خانم این نگید چیتون خرابه؟ فهمیدم دیگه، مثل اینکه من برگمیرم ماشینم شکست آتیش گرفته دیگه، تمام شد. نه اونو میفهمم، شما باید یه روانشناس و روانپزشک میخواید. احتمالاً اولا دارو برای افسردگی میخواید، برای استراب میخواید، برای وسواس میخواید، برای خشم و عصبانیت، اینا همه رو که معلومه دارید. یعنی من تعجب میکنم که به شما، بنابراین اولا برای اینا دارو میخواید و کار روان درمانی تو این زمینه.
من الان تو بلژیک هستم، هیچ دکتر ایرانی اینجا نیستش که من بتونم ازش کمک بگیرم و صحبت کردم با یک دکتر بلژیکی و وقتی پیشش میشینی اصلا وقتی صحبت میکنی فقط برات قرص مینویسه، اصلا نمیتونید مکالمه کنید با زبان مثلا اونجوری که دلتون میخواد.
بنابراین
اگه دکتری میشناسید
من هیچ من به هیچ وقت به هیچ وقت من به هیچ کس غیر از ایالت کالیفرنیا متاسفانه نمیشناسم عزیز. نه اونو نمیدونم. بنابراین اگر بگردید ببینید اگر دوستان میشناسن اونایی که اونجا محلی هستن، علاوه دکتر بلژیکی هم اگر روانشناس باشه میشنه باهاتون حرف میزنه، اگر روانپزشک باشه خب احتمالاً بهتون دارو میده.
خب به نظر شما من چه مشکلی میتونم داشته باشم که قبلش همچین مشکلاتی رو نداشتم و حتی برای خانواده‌ام تعریف میکنم خنده‌شون میگیره، براشون اصلا چیز مسخره‌ای میاد که میگم ما تا حالا همچین چیزی رو ندیدیم و نشنیدیم.
خانواده شما قرار نیست نظر بدن درباره این موضوع. اینکه اون دومی که چه مشکلی دارید، من فکر کنم دو دفعه خدمتتون عرض کردم، افسردگی، استراب، وسواس، خشم و عصبانیت، احساس بد راجع به خودتون و خیلی چیزهای دیگه، ارتباطتون با واقعیت از دست دادید، مسئولیتاتون رو نمیپذیرید، یه دنیای ذهنی خیالی دارید عزیز که با واقعیت ها نمیخونه و بنابراین گرفتارش هستید. بعد به خاطر اون برهم ریختگی ذهنتون زندگیتون به هم میرزه، نتیجتاً جوابی هم که از دوربر خودتون میگیرید خوب نیست. همطور که خودتون اشاره کردید پدر رو از دست دادید، پدر معتاد بوده یعنی در زندگی شما نبوده، مادر و خواهر دائما با هم دعوا میکردن، کدککاری میکردن. شما انتظار دارید چی بشید؟ من اگر به شما بگم هفت تا تصادف کردم امروز تا رسیدم اینجا، شما حرفتون این است که اولا اصلا زنده ای؟ بعدم اگر یکی بگه که کسی 5 دفعه 10 دفعه تصادف کرد، شما هنوز حرفتون این است که من چرا اینجوری شدم؟ قبلا دیروز حالم خوب بود و لباسام پاره نبود و خون از بدنم نمی آمد ولی امروز میاد. خب بعد از هفت تا تصادف معلومه که میاد عزیز. شما
بله درسته، ولی باید یه علائمی در گذشته میشد.
اصلا یعنی چی این دیگه؟ این پزشک این روان شناسی شما از کجا در اومد که علائمی در گذشته می بود؟ اولا همه اینا یه دفعه یه روز صبح که بلند نشد همه اینا با هم شروع بشه عزیز. چی میگی؟ بعد برای خودتون میخواید چه دلیلی بتراشید که چون علائم باید از قبل باشه؟ یعنی چی؟ فرض کنید یه بچه‌ای که امروز 2 سالشه علائم اختلال جنسیش باید در 2 سالگیش پیدا بشه، چه ارتباط داره؟ ببینید برای خودتون دیگه موضوع نسازید. همینه که میگم ارتباطتون رو با واقعیت از دست و استدلالای برای خودتون میکنید که هیچ ارتباطی به علم و واقعیت نداره عزیز. بنابراین شما یه روانشناس میخواید که یا روانپزشک هم میخواید. به نظر من ذهنتون بیش از اون به هم ریخته. برای برخی از این گرفتاری ها احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی است. حالا به من میگید اونجا شما 12 سال الان در اونجا هستید، به هر حال زبون اونا رو میدونید، بعدم اگر با روانشناس اونا صحبت کنید اونا میشنن با تون حرف میزن، ولی اگر با روانپزشک باشه یا پزشک باشه میتونه حرف نزنه. بله، بعد از چند دقیقه شما صحبتی که میکنید احتمالاً اونا یه نتیجه گیری میکنن و بر مبنای اون است که نسخه مینویسن.
پس این ترسم رو چجوری بهش بتونم غلبه کنم؟ یعنی ترس از تمام مریضی‌ها رو دارم، یعنی هر روز دارم به دست و پاهم نگاه میکنم. خب الان میگم دستم الان اینجوری میشه، پاهم اونجوری میشه، خودم اینجوری میشم، دارم چرا بد میبینم؟ اصلا همیشه فکر میکنم یه توری جلو چشمه، اصلا دنیا رو شفاف نمیبینم دیگه، اون دیدی که قدیم داشتم و دیگه الان ندارم، باید چشمو باز کنم که دقت با اون چیزو دقیق‌تر ببینم.
نه متاسفانه همینطوره که میگید، علتش این است که اینا فقط دنیای ذهنی شماست نه شما. منم که همه حرفم به شنوندگان که میشنن تاکید من این است که شما یه دنیای ذهنی و خیالی برای خودتون درست کردید که این خارج از برای شده عادت شما، بازی شما، ذهن شما، برای که اون شرایطی که شما درش بزرگ شدید، بعدن مهاجرتی کردید، با مسائلی که اینجا داشتید آسیب دیدید عزیز، و به همین جهت است که فکر کنید بیماری‌های مختلف متفاوت، یعنی خب همه میتونن این فکر رو کنن، چرا بقیه نمیکنن؟ برای که شما مضطربید و وسواسی، برای این کار باید چه بکنید؟ احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی پیدا به هم میریزی. با این استراب و وسواس شما حتما افسردگی میاد، با خودش خشم و عصبانیت، به دلیل اینکه ارتباطی با واقعیات دوربر خودتون ندارید، زیر فشارها و احتمالاً اعتراضات و انتقادات دیگران قرار میگیرید، با اونا وضعیت و حالتون بدتر میشه. من اگر الان پاشم بفرمایی
بعد ببخشید، بعد یک مشکل دیگه هم که همراه باش هستش، همیشه فکر میکنم من این ازدواجی که کردم اون نیستش که من، اون چیزی که نیستش من میخواستم، احساس میکنم من نیستم مال این زندگی، من میخوام برم خودم رو پیدا کنم، نمیدونم دنبال یه چیزایی که اصلا معلوم نیست چیه، کجا میخوام برم، دلم میخواد فقط برم، در حالی که مشکل خاصی هم ندارم، همش احساس میکنم از طرف مثلا شوهرم هیچ توجهی مثلا دریافت نمی کنم، چرا من تو این حالت هستم، چرا اون به من دقت نمی کنه، چرا دنبال یه راه حل نیست، چرا نمی خواد یه کاری بکنه من شاد بشم یا حالم خوب بشه، چرا اینقدر، چون روابط اجتماعیمونم خیلی کمه، اجتماعی که نه، رفت آمدمون خیلی کمه، اصلا شخصی نیستش که دلش بخواد زیاد با اشخاص مختلف رفت آمد کنن، بعد همیشه میگه مثلا من نمیتونم کنتاکت برقرار کنم با این شخص اشخاص، بعد منم همیشه چون از یک خونه خیلی شلوغیه اومدم توی خونه که خیلی خلوته، اصلا احساس میکنم دارم خفه میشم، احساس میکنم خیلی خلوته، من اینجا نیستم، من نباید اینجا باشم، من باید برم، یا اصلا این شخصی بوده که من میخواستمش، گیر کردم، نمیدونم تو حالت تو برزخ.
برزخ نیست ازم، شما ابدا آمادگی ازدواج نداشتید، شما 100% ازدواجتون اشتباه بوده، نه به خاطر ایشون،
بله درسته، در واقع یه طوری فرار بوده از دست خانوادم.
خب حالا میخواید فرار بکنین از خونه ایشون، شما اصلا فراری هستید از واقعیت و زندگی عزیز، برای که دنیای ذهنی شما اجازه نمیده با واقعیت‌های جهان برخورد کنید، دردش رو بکشید، رنج لذتش رو هم ببرید، شما معلومه که گرفتارید. من تعجب از ایشون میکنم که چگونه با شما ازدواج کرد، او هم بدون تردید مسائل و مشکلاتی داره، اصلا حالت عادی نداره. اگر شما رو برای مدتی میشناخته، من نمیدونم متوجه چی نشده که شما چه جوری ذهنتون و زندگیتون داره حرکت میکنه که او خودش رو به شما و شما رو به خودش ملحق کرده. معلومه شما الان حرفایی که مثلا میزنید، من تو خونه شلوغ بودم حالا اومدم آروم، همه آدما اگر خونه شلوغ بودن دلش میخواد به آرامش برسن، به علاوه خونه آروم و شلوغ اگر شلوغی باشه که آزاردهنده نباشه که دیگه دردآور نیست که آدم بخواد از یکی به خاطر دیگری بگریزه. به علاوه شما میخواد برید تو محیط اجتماعی چیکار کنی؟ تو محیط اجتماعی اگر شما برید با آدمای قرار باشه، نوع نگاهی که الان دارید، حرفایی که میزنید بزنید، دوربریا با شما کاری نخواهند داشت، یعنی نمیفهمنتون.
شاید به دلیل اینه که همیشه چون که خونه ما دعوا بوده، من دوست داشتم مثلا کسی بیاد خونمون یا دعوا نشه یا ما سری یه جا بریم یا یه اتفاقی بیفته که این دعوا پیش نیاد. حالا که اومدم توی این خونه آروم هستش، همه چی خلوته، کسی نمیاد، کسی نمیره، کسی زنگ نمیزنه، هیچ رخ نمیده، دلم میخواد یه کسی بیاد، یه جایی بریم، یه اتفاق بیفته که از این تنهایی در بیام. خسته شدم، یعنی چون که از بچگی همش احساس میگم تنها، همش مثلا جنگ جدول، بعد من باید یه گوشه پناه ببرم تنها بشم که مثلا به آرامش برسم. حالا اومدم آرومم، حالا فکر میکنم چرا من الان ارتباط ندارم، چرا رفت آمد ندارم، باید بیان برن، نمیدونم من برم این ور اون ور، یه خود نمیدونم حالم تغییر کنه، همش دو نفر آدم با هم دیگه خسته کننده شده برام.
من نمیدونم عزیز، شما ببینید این مثل اینی که من بگم وقتی که با آدم ها هستم رنج میبرم، بی آدم ها رنج میبرم، فکرشون رو میکنم ناراحتم میکنم. آخه شما با هیچ واقعیتی تو زندگیتون در ارتباط نیستی. شما صحبتی که درباره همسرتون کردی، او چرا این کار اون کار نمیکنه، او از عهده اداره خودش هم بر نمیاد، اون به نظر من خودش مسائل و مشکلاتی داره که حتی خودش هم از بعد بیاد شما رو درست کنه. شمایی رو که هیچ متخصصی هم کنارتون باشه نمیتونه برای شما حالی رو به وجود بیاره که شما بر اساس تخیلات و تصوراتتون راحت باشید و با انتظارات شما بخونه. ایشون چه کار کنه؟
البته ایشون خیلی منطقی هستم، من خیلی حالم خیلی بد بود، خیلی عصبی بودم، من هر شب جیغ میزدم تو خواب، جیغ میکشیدم، گریه میکردم، خیلی حالم بد بود که البته ایشون خیلی به من کمک کردن، چون با حرفایی که میزنن، با نمیدونم، با خیلی چیزایی که میزنن، از مادرم پرسم، یعنی بکشنم کنار یا اصلا به حرفاشون دقت نکنم، چون خیلی حرفای اونا رو من تاثیر میذاشت، خیلی به من کمک کرد که حرفای اونا برام بی اثر بشه، اگه حرفی میزنن اصلا عین خیالم نباشه، یه آدم نادونی داره واسه خودش حرف میزنه، در این حد که منو از اونا یه جورایی خیلی کشید، خیلی تمام این قلابایی که من آویزون بود و در واقع خیلی هاشون از من کند، که در حال حاضر به این حد رسیدم خیلی بدتر از این بودم.
خب خوشحالم
ازت. تنها چیزی که منو آزار میده، اینه که من در آرامش داشتم یواش یواش به آرامش میرسیدم که یک هو سرگیجه گرفتم و گفتم چرا من سرگیجه گرفتم. یه روز، دو روز، سه روز، چند روز که گذشت استراب اومد سراغم، دکتر رفتم، ترسم رفت بالاتر و علائمای خیلی خیلی زیادتری اومد هی سراغم که همچنان باهمه، یعنی احساس میکنم یه فرد دیگم، چرا من گنگم، خستم، خوابالودم، چرچمه، چرا اینجوریم، آیا من خوب میشم؟
شما خوب میشید اگر برید دکتر دوا بخوری و دکترتون کار روان درمانی و تراپیتون رو انجام بدن. البته متاسفانه میزان گرفتاری های شما فراوونه، ولی اگر به راه درستش با دکتر متخصص آگاه برید و کار دارو درمانی و روان درمانیتون به درستی صورت بگیره، معلومه میتونید خوب بشید. راهی دیگه هم غیر از این ندارید. اصلا فرض کنید که 10% خوب بشید، 40% خوب بشید، 90% خوب بشید، 100 فرقش چی؟ مثل اینه که کسی من حالا 5 تا لقمه غذا بده یا 10 تا یا 20 تا 30 تا، وقتی من گرسنم همش غنیمت. بنابراین باز
من همیشه ترس از این دارم که مثلا من الان خوب شدم بعدن دوباره به این مشکل دوباره دوچار نشم،
خب
دوباره به این حالت
نشم. نگفتم گرفتارید، یه چی باقی میمونه؟ من اگر قرار باشه وقتی که حالم بده نگرانیم این باشه که اگه خوب شدم بعد دوباره حالم بد میشه، که دیگه اون وقت معلومه هیچی باقی نمیمونه. کی میتونه؟ من اگر فکر بکنم حالا امروز سالم رانندگی کنم، فردا تصادف کنم میمیرم، چجوری باز زندگی کنم عزیز؟ هرچی به شما میخوام بگم، شما با این تخیلات و تصورات کاملا بیمارگونتون که نمیتونید زندگی کنید. شما که نمیتونید بگید من حالا حالم بده، خوب میشه و دوباره بد میشه، حالا من نگران اون ایامم. شما حال حالتون خوب بشه، بعدم هر وقت بد شد بد شده، ولی کاری که براش نمیتونید بکنید، فرقی هم که در این ماجرا نمیکنه. مثل که من بگم من امروز الان نهارم خوردم، سیر شدم، خب حالا ناراحتم، فردا اگر گرسنه شدم نهار نبود چی؟ اینجوری که نگاه به دنیا نیست، یعنی اینجوری که
من به بعد من به متخصص مغز و اعصاب یا چند تا دکتر دیگه که رفتم بهشون میگم خب به من یک دکتر روانپزشک به معرفی کنید، میگن خب بهت قرص میده، میگم خب چه ایرادی داره، میگن نه تو سنت کمه، برو ورزش کن، برو نمیدونم شنا کن، برو این کارا رو کن، حالت خوب میشه.
حتما مزخرف میگن، اینقدر مزخرف و ابلهانه از این حرف که حد نداره.
میگن قرص تاثیرات خیلی بدی داره، اگر نمیدونم بخوری سنت کمه، خیلی تاثیر روی
ببخشید پزشکان داره. پزشک شما برمیگرده میگه قرص تاثیر بدی داره، جوانی چنین میشه، یا شما دارید باز میسازید یا اون پزشک دیوونه است؟
نه به من همینجوری به من اصلا تا امروز به من هیچ قرصی ندادن، تنها قرصی که به من دادن آلپروزولام 25 میلی گرم به من دادن.
آخه من دارم راجع به اون
شبا یه دونه بخورم.
به هر حال حالا شما دکترتون رو پیدا کنید برید، اون دکتری هم که به شما اون حرفا رو زده، اگر دکتر این حرفا رو زده به هر حال دیگه پلوش نرید، اون دکتر نیست، اون مریض خودش و نادار.
چند تا دکتر به من چند تا دکتر این حرف رو من زدن، ما به شما قرص نمیدیم، بهتر قرص مصرف نکنید، سنتون کمه، ورزش کنید، شنا کنید.
سگاه خانم من برای اولین باری که دارم میشتم قرص نخورید برای که سنتون کمه. بنده بچه‌ام 6 ماه هم که بودن بهشون قرص میدم. یعنی چی حرفای این حرفا از ذهن شما در میاد عزیز؟ دکتری که از شما برید تو داروخانه 2000 قلم کالاس 500 تاش مال بچهای 2 ساله و 7 ساله و 10 ساله و 15 ساله است. آخه این قرص مال آدمای بزرگساله، اونم بعد از مثلا 27 سال که به شما نمیدن. آخه این حرفای نمیشه عزیز. به هر حال حالا به شما مراجعه کنید، من صحبتامون با هم کردیم، امیدوارم که بتونید دکتر خوبی پیدا کنید که باهاش صحبت کنیم، ولی دنبال روانشناس و روانپزشک برید. برای خوشحال شدم.
یک سوال کوچک شما، یک سوال کوچک ببخشید. شما یعنی احیانا دکتری در آلمان یا اطراف اروپا؟
من فکر کنم خدمتتون عرض کردم، من فقط در ایالت کالیفرنیا دوستان رو میشناسم، من جای دیگه کسی رو نمیشناسم عزیز. متاسفم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. تمنا می‌کنم. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404 اگر در خارج از آمریکا حساب بانکی دارید، باید تا 30 جون به تریژری دپارتمنت آمریکا گزارش دهید. برای اطلاعات بیشتر با مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد IRS Enrolled Agents با 27 سال تجربه هر چه زودتر تماس بگیرید. بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 08 و 50-50 ایرانیان Optima Net Tax Services.
اینجا لاس وگاس و خیابان معروف آن نیست،
حتی نوادا هم نیست.
اینجا هتل و کازینوی ولی ویو مکانی بسیار نزدیک دوستانه و معتبر است.
با انواع میزهای بازی مورد علاقه شما، 2000 دستگاه سلات ماشین، علاوه اتاقهای بازی کامل ویژه غیر سیگاری ها و اتاق خوابای لوکس با مناظر خیره کننده،
هتل و کازینوی ولی ویو شامل 7 رستوران عالی با غذاهای خوشمزه از جمله بوفه لابستر در جنوب کالیفرنیا.
بازدید در پلیرز کلاب ولی ویو کازینو، اولین بوفه لابستر را مهمان کازینو باشید.
ثبت نام در پلیرز کلاب بسیار سریع، آسان و رایگان است و همه مزایای هتل و کازینوی ولی ویو را برایتان به ارمغان می‌آورد.
ولی ویو هتل اند کازینو، کلاسیک و شیک به سبک کازینوهای لاس وگاس.
برای اطلاعات بیشتر از valleyviewcasino.com دیدن فرمایید.
حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر دست بزنی و به همه بگی
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پرویس و تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرویس راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و تارزانو 818-507-0909
877-09-09 prolaseclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد
چرا همه میرن
prolase.
I just love it.
شما چطور؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که روز شنبه 16 جون از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر سمیناری با عنوان رهایی درباره اعتیاد و چگونگی رهایی و جدایی و یا خلاص شدن از این بیماری و گرفتاری در اولمپیک کلکشن برگزار خواهد شد. خانم دکتر فوجان ذهنی، آقای دکتر شمسیان و جمعی از دوستان در خدمتون هستن. به پرسش های شما در این زمینه بعد از سخنانی پاسخ خواهند داد. ورودی $20 کارت ورودی رو میتونید از شرکت کتاب، کتاب سرای، کتاب فروشی پارس دریافت کنید و یا به محل کنفرانس کمی زودتر تشریف بیارید. همچنین من در روز یک شنبه 24 جون در سان دیگو از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته ای تحت عنوان اعتماد به نفس و حرمت نفس (Self Confidence and Self Esteem) خواهم داشت. محل برگزاری تالار خانوادگی صوفی در سان دیگو است. بنابراین یک شنبه 24 جون 4 تا 8 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس در سان دیگو. همچنین با آقای محمدی من در روز سه شنبه 12 جون ساعت 6 تا 7 و در روز پنج شنبه 21 جون ساعت 6 تا 7 که اولی در اولمپیک کلکشن و دومی در گلندل در مرکز ارامنه 117 لوئیس جنوبی است، کنفرانسی تحت عنوان نورو فیدبک ADD ADHD تست تووا خواهیم داشت. ورود آزاد و رایگان هست. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری که در پیش دارم از فرانکفورت، دوسلدورف، آمستردام، کولن، هامبورگ، گوتنبرگ، استکهلم، لندن و بعداً در قسمت آخر ونکوور از تقریباً 6 جولای تا 30 جولای 27 سخنرانی در این شهرها دارم که اطلاعات بیشتر رو از هفته آینده میتونید از وبسایت من دریافت کنید. دوستانی که در این زمینه علاقه‌مندن و همچنان دو سفر ما 7 شب و 7 روزه یکی از بارسلونا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای هست و سفر ما به آلاسکا که از ونکوور کانادا خواهد بود و از جمعه 20 تا جمعه 27 جولای هست. همچنان تا آخرین هفته فکر میکنم کشتی جایی برای دوستان خوب داشته باشه. اگر مایلید اقدام کنید با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای
دکتر. سلام. من صداتون آهسته دارم، یه بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
من از ایران تماس میگیرم آقای دکتر. دیشب باهاتون صحبت کردم در رابطه با همسرم که عرض کردن که در رابطه مسائل عرفانی و ماورا طبیعی علاقه من شدن و فرمودین که با خودشون صحبتی داشته باشین. الان میخواستم با خودتون اجازه بدین صحبت کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. اصلا خداحافظی میکنم. خوش خانم صحبت.
خدا.
سلام آقای دکتر.
سلام. خوشحالم از این که بیدار موندید، از ایران رو روی خط هستید. دیشب همسرتون نمیدونم مطالبو شنیدید یا نه، درباره یه مقدار باورها و اعتقادات شما صحبت کردن و البته چون مطالبی اونقدر شاید نداشتن ولی مایل بودن که این گفتگو صورت بگیره، گفتم اگر شما مایل باشید خوشحال میشم. نمیدونم یک اگر میخواید راجع به اونا صحبت کنید یا اختلاف نظری که در این زمینه با همسرتون دارید یا به هر حال هر چی که مایل هستید انتخابش با شماست.
خواهش میکنم. وقتتون بخیر باشه آقای دکتر.
خواهش میکنم.
منم خوشحالم که با شما صحبت میکنم. واقعیتش آقای دکتر، همسر من گفتن که دیشب با شما صحبت کردن تو این زمینه که من علاقه‌مند شدم که الان حدود 2-3 ساله تو زمینه‌های موضوع‌های عرفانی و ماورای طبیعی دارم حالا شروع کردم، از حالا خیلی ابتدا مبتدی دارم یه مطالعاتی رو حالا تو این زمینه انجام میدم، کتابهایی رو دارم میخونم و آدمی هم بودم که قبلا اصلا اهل مطالعه نبودم. یعنی شاید من اگه دو صفحه کتابو میخواستم بخونم به صفحه سوم میرسید خوابم میگرفت. علاقه مندم اصلا به مطالعه نبودم دیگه در کل، ولی الان جوری شده که چون سالها بوده که سوالاتی تو ذهنم مشغله ذهنی برام درست کرده بوده و خیلی فکر میکردم به اینجور موضوعا، خب خیلی علاقه مند شدم که اینجور کتابا رو مطالعه کنم و کار کنم تو این زمینه. من خودم از این که تو این راه هستم و دارم حالا کارهای رو حالا چک میگم، مطالعه میکنم، قرآن میخونم و این کارا رو میکنم، خودم آقای دکتر خیلی راضی هستم و لذت میبرم خیلی از این که تو این وادی دارم کار میکنم و خیلی هم به هم آرامش میده. منطقه همسر من با توجه به این که خودش هم یه اعتقادات حالا نمیدونم، حالا اگه نخوام بگم مذهبی، اعتقاداتی داره به اینجور موضوعا، ولی خب یه مقدار به خاطر شاید بچه 6 ساله‌ای که ما داریم مخالفه که من خیلی بخوام تو این زمینه ها فعالیت کنم، صحبت کنم. حالا با دوستانی دارم که میشینیم حالا با هم تو این زمینه ها بحث و گفتگو میکنیم و ایشون یه نگرانیش اینه که خب ما به خاطر اینکه یه دختر 6 ساله داریم نکنه که روی ایشون تأثیری بذاره. و خب من قبول دارم که هضم اینجور موضوعا برای حتی بزرگ سالا هم بعضی وقتا هضمش خیلی سنگینه، همونطور که برای خود من همیشه اینا جای سوال بوده و جای شک بوده و هضمش برای خود من هم همیشه سنگین بوده. قبول دارم که جلوی بچه نباید این صحبت ها بشه تا جایی که ممکنه، ولی خب گاهی اوقات ممکنه حالا آدم حواسش نباشه، یه موقعی حالا تو جمعی باشه جایی حواسش به این نباشه که بچه اونجا حضور داره و حالا تو این زمینه صحبتی هم بکنه. نگرانی ایشون بیشتر از این بابته، ولی خب میگم من خودم آقای دکتر از این راهی که توش هستم و از این کاری که دارم انجام میدم هم راضیم و هم خیلی لذت میبرم.
نه متوجه هستم. البته این که شما میفرمایید مواظب بچه هستید کافیست برای من. ببینید البته چون شما این که ما علاقه من به چیزی نباشیم بشیم در همه آدم ها هست، برحال یه دگرگونی هست. دوم این که من یه کاری بکنم که ازش لذت میبرم و باش به آرامش میرسم همچنان ممکنه. این کارا رو آدم ها به صورتهای مختلف دارن، حتی شما هر باور عقیده‌ای داشته باشید دیگرانی که از نظر شما شاید باور عقیده درست نشوشن باز همین حرفا رو میزنن، به همجاست که این فقط اختصاص به یه گروهی نداره و این نشان دهنده نه درست بودن نه حقانیت مسئله است. یعنی الان شما من اصلا جلد کتابم که 1975 نوشتم بخش دومش رو به یه کالتی که در سان فرانسیسکو بی ایریا بوده اشاره کردم، یعنی فرض کنید 37 سال قبل از اینا تعدادشون بیش از 1000 تا بود، 1000 تا در شمال کالیفرنیا، نه یکی دوتا 10 تا، و همه با هم خوب و خوش بودند، حتی برخی از اوقات هم کارهای خیلی خاص و جالبی میکردن. چون تأکیدتون رو متوجه هستم میخوام بگم اونا نشان دهنده نه حقانیت نه صحت نه واقعیت نه حقیقت هیچ کدوم، اونا هست سر جاش. حالا نمیدونم مورد اختلاف ایشون یا مطلبی که ایشون مطرح کردن یا خودتون دلتون میخواد، من هیچ اصراری ندارم که خودتون هم اشاره کردید، چون ایشون حرفشون اگر اشتباه نکنم چیزی در این زمینه بود که مثلا فرزند ما یه مسئله داشته بهش گفتن فلانی میتونه از اینجا با هر کسی مثلا تو جای دیگه صحبت کنه، حرفای از این قبیل که از نظر ایشون واقع بینانه نیست. من با اون جمله چون هیچ یادم نیست نمیخوام به اون استنادی بکنم. حالا شما اگر دلتون میخواد یک اون چیزی که فکر کنید سوال شما بوده و براش جواب پیدا کردید، اگر پیدا کردید، ماجرای مبتدی بودن و آغاز کار و همینا رو متوجه هستم و به نظرتون موضوع اشکال و اختلاف شما با همسرتونه یا با دیگرانی است که دور بر شما هستن، هر جور که دلتون میخواد انتخاب کنید، اگر نه که هیچ، همینقدر که به قول شما و به نظر من همین حرف تا حدودی نظر ایشون بود که من نگران تأثیر بد و منفی این باورها و اعتقادات روی بچه هستم. شما هم که میفرمایید مواظب و مراقب هستید، خب البته اینجا و اونجا ممکن حرفی زده بشه یا بچه برای خودش تفسیر و تعبیر داشته باشه، اونقدر مهم نیست. به هر حال بچه‌ها با افکار عقاید مختلف متفاوت مادام که تکرار نشند و به صورتی به ذهنشون فرو کرده نشند و درشون کاشته نشند، به هر حال با صدها موضوع و مطلب در زندگیشون روبرو بودند و هستند و خواهند بود. اگر دلتون میخواد، اگر همسرتون دلتون میخواد، هر کدوم که دلتون میخواد، موضوعی که ایشون لطف کردن تلفن کردن، شما این موقع شب 4 بعد از نصف شب در ایران یا شاید هم کمی بیش از اون 3:30 به هر حال بیدار هستی، دلتون میخواد حرفی بزنید، اگر نه که هیچ، به هر حال من در خدمتتون هستم. با این موضوع و مسائلم آشنا هستم، کاملا آشنا هستم، یعنی با جنبه‌ها و جلوه‌های مختلف آنچه که در طول تاریخ به ویژه در فرهنگ خود ما بوده و با برداشت‌ها و دریافت‌های از این قبیل. اگر چیزی مورد علاقه شماست خوشحال میشم بشنوم، اگر نه که هیچ، هر جور میل شماست.
ولی آقای دکتر، من خودم شخصا، حالا اگه بخوام، نمیدونم، حالا یه مقدمه‌ای بخوام براتون بگم، من خودم آدمی هستم که خیلی زود باور نیستم، یعنی برخلاف این که بعضی‌ها ممکنه در مورد من فکر کنن که من یه آدم خیلی ساده و زود باوری هستم که هر چی بهم گفته بشه همونو باور میکنم بدون اینکه برم تحقیق کنم، مطالعه کنم، باورش میکنم.
حالا بیاد یکی از اون باورهایی که دیگران میگن زود باورید، شما فکر کنید تحقیق و مطالعه کنید، اگر دلتون میخواد بفرمایید، من ببینم چی هست مثلا، یا اون چیزی که مهمه، یا یه چیزی که بین شما و همسرتون اگر ایشون اشکال و اختلافی روش دارن مطرحه، اگر دلتون میخواد انتخابش با شماست.
یکی از اون چیزایی که من خودم آقای دکتر بهش رسیدم و باورش کردم در رابطه با وجود دنیای بعد از مرگ.
خب چه جوری؟ باورتون رو میفهمم، ولی دلیلی که براش
نداره. من سوال بوده.
خب دلیلی که براش نه، دلیلی که براش شما ندارید، کسی که دلیلی براش نمیتونه داشته باشه. شما دلیلی براش دارید؟
بله، دلیل من براش، بله، دلیل
مثلا
من براش
چی؟
اگر که چنین چیزی وجود نداشته باشه اصلا عدل خدا زیر سوال میره.
یعنی چی؟ آخه شما اول اومدید فرض کردید که خدا عادله، بعد گفتید عدل خدا زیر سوال میره، بعد چرا عدل خدا؟
اول اومدید فرض کردید که اصلا خدا وجود داره یا نداره.
خب رایت اونو پذیرفتید،
این نتیجه رسیدیم خدا وجود داره.
خب بعد گفت حالا به عدلش چه ارتباط داره؟ من اصلا متوجه هستم شما الان سی دی آی منو
میگید که اصلا خدا برای چی ما رو خلق کرده؟
یعنی هدفش اصلا از خلقت ما، شما فکر کنید چطور شما میتونید بفهمید که خدا چه جوری ما رو خلق کرده؟ اگر که جای خدا بشینید، ما در حد انسانیمون اصلا نمیتونیم بفهمیم آدم‌ها چرا یه کاری کرده. اصلا این پرسش که خدا چرا اینجوری کرده با در اون حد باشه، نه اصلا میگم پرسش بزرگی نیست، پرسش بسیار بیخودیه، برای که شما باید خدا باشید تا بتونید جواب بدید، و الا چه جوابی؟ انسان که به دلیل انسانیش، من به عنوان یه سوسک و موش که نمیتونم درباره افکار و عقاید شما در ارتباط با تربیت فکر کنم. تازه اون سوسک و موش مثل من و شما از یه ماده درست شده، یه موجود حتی زنده است، ولی ابدا توانایی تصور و تفکر در این باره نداره. وقت من در مقام مقایسه با خدا، خدایی که من قبول دارم، شما هم قبول دارید، من بدونم او چرا ما رو خلق کرده و اگر دنیای بعدی نباشه عدالت به هم میریزه. یعنی چی؟ مگر خدا قرار بود عدالت کنه؟ یعنی مسئله عدالتش یعنی چی؟ یعنی اگر کسی کار بدی کرد او باید بره مجازاتش کنه؟ آخه اصلا فرض رو نگاه کنه، یا او باید بهش پاداش بده، اونم به صورتی که گفتن؟ دقیقا حرفی که میزنید اتفاقا، چون گفتم شما سی دی من فکر کنم درباره آزادی اونجا بحث میکنم، چرا اصلا فکر دنیای بعد اومده؟ نه اینکه من میگم دنیای بعد هست یا نیست، من میگم کسی براش حرفی نداره بزنی، و بعدم اینا چیزی رو اثبات نمیکنه، اینا مقدار فرضیه که شما رو هم میگذارید. اصلا اساس تفکر دنیای باور بعدی همینه، یعنی حرف این است که آدما میان تو این دنیا کار خوب و بد میکنن، بعضیا مجازات میشن، بعضیا نمیشن، بعضیا پاداش میگیرن، بعضیا نمیگیرن، پس خدا باید یه جایی همه رو بیاره، حساب همه رو برسه. ولی اینجا شما اگر نگاه کنید تا به افکار بوعلی در کتاب الهیات شفا که بحث این مسائل مطرح میکنه، سه تا دلیل او برای رد این حرفا میاره، و بعدم اصلا معنایی نداره که ما خودمون رو جای خدا بذاریم، بعد بخوایم عدالتش رو اجرا کنیم، بعد جهانی رو درست کنیم برای اجرای عدالت. خب همین دنیا میتونست عدالت رو اجرا کنه. تازه عدالت یعنی چی؟ یعنی آدما فقط مجازات بشن و پاداش بگیرن؟ یعنی خلقت با این کامل میشه؟ جان چی؟
نمیتونه که فقط آدمو فقط مجازات میشن،
نه پاداش هم میگیرن،
نتیجه عملشونو، نتیجه
یعنی
عملشون،
آخه نتیجه
عملشون خوب باشه پاداششو میگیرن، نتیجه عملشون
خیلی خوب، حالا این
مجازاتشو میبینن.
خیلی خوب، صبر کنید، حالا شما از شما
نه صبر کنید
بنده 100 سال تو این دنیا همه بدیر کردم، چقدر شما میخواید منو مجازات کنید اون دنیا؟ آقا داستان مجازات ابدیه، مجازات که نگفتن کوتاه مدت، بعد از من 100 سال اصلا بدی کردم در این دنیا، درست؟ شما چقدر میخواید منو مجازات کنید دنیا؟ اونم روزی 70,000 بار بسوزونید تو زندم کنید، چقدر؟ تا ابدالآباد؟
ما اصلا آقای دکتر بحث ما سر مقدار مجازات
یعنی چی؟ حالا دیگه ببینید
بحث ما سر اینه که اصلا آیا خدا این کارو
نه نه ببینید سرکار خانم، آخه میخوام بگم شما بگید من ساده نیستی، مقدار مثلا کاری نم، شما که میدونید به من بگید آیا بعد از این دنیا که ما رفتیم اون دنیا مدت داره تموم میشه یا همجور ادامه پیدا میکنه؟
من فکر میکنم مدت داره. نه
خیلی خوب، پس بنابراین خیلی خوب، پس شما پس یه لطفی بکنید به کتابای نه صبر کنید، صبر کنید سرکار خانم، صبر کار خانم، باری کلا حالا شما لطف کنید چون فرمودید که به کتابای آسمان برید نگاه کنید ببینید آیا درباره بهشت و جهنم این جمله نیست؟ اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون و اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون، اونا اصحاب جهنم هم برای همیشه، اونا اصحاب بهشت هم برای همیشه. بنابراین یه نگاهی بکنید. برحال با هم صحبت کنید، یه وقتی دیگه خواستید بیاد با هم حرف بزنید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
دکتر ادمود نصیری‌زاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
سلام سینا جون، چطوری؟
به به آزیتا جون، کجایی؟ خیلی وقت ندیده بودم، دلم برات تنگ شده بود. میگم یه قراری بذاریم دیدارا رو تازه کنیم. ها
چه فکر خوبی سینای عزیزم، بهترین موقعیتی که یک رستوران خوب ببرمت، میبرمت کافه نادری. خب تو تصمیم بگیر، اگه صبحانه میخوای کله پاچه و حلیم و املت و صبحانه ایرانی دارن، ناهار میخوای یک ناهار بی نظیر، شام هم میخوای در یک محیط بسیار زیبا و در یک حیاتی باصفا با قلیون و کاپوچینو، حالا تو تصمیم بگیر. چه موقع ببینمت؟
میگم شام بریم اونجا.
عالیه، پس بیا به آدرس 17777 وینترو بولوار در شهر انسینو، یک بلاک غرب واید اوک، 818-654-8333 هم تلفنشه.
راستی این همونجا نیست که میگن نون بربری و سنگک و تافتون شیرمال داغ داغ درست میکنن؟
خود خودشه.
پس یادم باشه شب بخرم ببرم خونه.
عالیه سینا جون،
شمارهشو یه بار دیگه میگی من بنویسم؟
حتما، 818-654-8333.
حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. هفت شب با ساسان کمالی، هر شامگاه آدینه، رادیو ایران 670 AM.
جوانان انترنشنال ویکلی مگزین، where the world comes together in every page. آنهایی که با جوانان قرارداد طولانی می‌بندند، تبلیغات خود را به طور رایگان در وبسایت جوانان نیز دریافت خواهند کرد. جوانان، نشریه‌ای برای جوانان دیروز، امروز و فردا. 1-800 جوانان. جوانان را بر روی اینترنت هم ببینید. جوانان مگزین، celebrating more than 26 years of excellence and integrity. jawanan.com.
دکتر تورج تاد گراوری، نوروسرجن با تخصص در جراحی‌های مغز و نخاع و فوق تخصص در جراحی‌های ستون فقرات با شما صحبت می‌کند.
فردا 12 بعد از ظهر، 818-390-9100.
As a young teenage boy, I didn't even know what autism was. How do you even spell that? A few years later, I heard that a friend's cousin's son had been diagnosed with autism.
I still wasn't sure what that really meant.
When I went to college, my roommate's brother had autism. When I moved to the city for work, my best friend called me and told me his son had been diagnosed with autism. We were both in shock. I still remember the day I walked into the house and saw that look on my wife's face. I knew something was wrong. I'll never forget how I felt when she said, "Our son has autism."
Autism is getting closer to home. Today, 1 in 110 children is diagnosed with autism. That's a 600% increase in the last 20 years. Learn the signs at autismspeaks.org. Early diagnosis can make a lifetime of difference. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی گزیده ای از خبرهای این ساعت را به آگاه شما میرسانم. چندین سازمان بین المللی از دولت اسرائیل خواستند به محاصره نوار غزه پایان دهد. 50 سازمان جهانی از جمله سازمان جهانی بهداشت امروز اعلام کردند اسرائیل با محاصره نوار غزه قوانین بین المللی را نقض می کند. اسرائیل از سال 2006 و در واکنش به ربوده شدن یک سرباز اسرائیلی به دست نیروهای حماس نوار غزه را محاصره کرده است. نمایندگی شرکت الکترونیکی نوکیا در آمریکا گزارش داد اقدام این شرکت بین المللی برای بیکار کردن 10,000 نفر از کارکنان آن تا 2 سال آینده شامل کارکنان این کمپانی در آمریکا نیز خواهد شد. شرکت فنلاندی نوکیا که از تولید کنندگان عمده تلفن همراه در جهان به شمار می رود اعلام داشته است 10,000 تن از کارکنان خود را در فنلاند و چند کشور دیگر به دلیل صرفه‌جویی در هزینه ها بیکار خواهد کرد. این شرکت برای 14 سال در صدر تولید و فروش تلفن‌های همراه در جهان قرار داشت، ولی اخیراً شرکت کره سامسونگ از نظر میزان تولید و فروش بر شرکت نوکیا پیشی گرفته است. مقامات لس آنجلس کاونتی در رابطه با قاچاق و فروش کودکان به منظور استفاده جنسی در لس آنجلس هشدار دادند. بر اساس این گزارش این کودکان در لس آنجلس کاونتی که اغلب دختر بچه هستند بین سنین 9 تا 18 ساله مورد فروش قرار می گیرند. در سال 2010 174 نفر دختران زیر 18 سال در لس آنجلس کاونتی توسط مسئولین نجات پیدا کردند و در حال حاضر گفته می شود بسیاری از دختران محلی در لس آنجلس کاونتی برای سکس مورد فروش قرار می گیرند. به گفته مقامات لس آنجلس کاونتی دلالان محبت یا پااندازها اغلب دختر بچه هایی را هدف قرار می دهند که در خانه و یا با خانواده خود دچار مشکلاتی هستند و با معامله آنها می توانند 140 هزار دلار به دست آورند. به منظور آگاهی عمومی و هشدار به مردم قرار است کمپینی تشکیل گردد و تبلیغاتی در محل‌های عمومی از جمله بر روی بیلبوردها و ایستگاه‌های اتوبوس و قطار برای توجه عموم قرار بگیرد. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 73 و در منطقه ولی 77 درجه فارنهایت است. امشب حداقل حرارت هوا در لس آنجلس به 58 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
میبخشیم. سلام. من از کننده زنگ میزنم.
بفرمایید.
در مورد نوای پسریم که دوقلو هستن میخواستم صحبت کنم با شما.
بفرمایید.
نمیدونم از اول شروع کنم که از بعد به تولد بگم که
آخه مشکل چی هست اصلا؟ بذار اگه ضرورتی داره بعد تولد.
مشکل اینه که الان نوای من سپتامبر 13 سالشون میشه، بعد یکی از نوه‌هام به سن بلوغ رسیده، بعد الان تقریبا حالت خشونت داره، بعد مدرسه میره اعتراض کرده.
چیکار کرده ببخشید؟
اعتراض.
یعنی چی؟ به چی اعتراض کرده؟
دفعه گفته که صورت خودشون رو رنگ کرده بودن. دفعه اول که رفته بود پدرم با من خشونت میکنه، در صورت مدرسه کانسلر اومد به خونه که همون روز که این شخص اومد به خونه پدرشون عصبانی شدن، گفتش که بعد رفتن این بچه رو برای من نمیخوام. بعد که تموم شد رفتش.
ببخشید نفهمیدم، کی گفت من بچه رو نمیخوام؟
پدرشون.
یعنی چی؟
عصبانی شد که دیدن که از طرف مدرسه خود و پلیس و به اضافه مددکار اجتماعی اومده بودن که ببینن جریان چیه، که پدرشون عصبانی شدن. بعد گفتن که من نمیخوام اصلا برش داریم ببرینش.
خب اونا چه کردن؟
اونا هیچی، به هر حال نشستن صحبت کردن، تموم شد رفت.
آخه این پدر که احتیاج به کمک داره اگر پسر شماست.
بله بله درسته.
یعنی چی؟
مثلا مقرراتی هستن، میگم که عصبانی شدن، این حرفو گفتن که چرا مثلا رفتن اینطوری شکایت کردن از ایشون به مدرسه.
اگر پدری و مادری اشتباه میکنه بهتر دیگران دخالت کنن که نذارن به بچه آسیب بزنه.
دقیقاً درسته. بعد تقریبا یک هفته بعد از اون منزل ما تشریف داشتن، بعد شامشون رو خوردن رفتن خونه. فرداش که دوشنبه بود این میبینه که صورت پسرشون لک داره، یه رنگی توی صورتشونه، رنگ آبی، که به پسرش میگه که صورت رنگ هست برو بشور، که میگه نه این ویروس خونه مادر بزرگم در خود به صورتم، که میگه نه رنگ، میگه نه در خود به صورتم. میگه اوکی همون میشه. میگه تقریبا یه نیم ساعت بعد از اون باز پسر دیگه هم میبینه صورت این رنگی، میگه صورت شما رنگ برو بشور، میگه باز هم به همون همین میگه. که تموم میشه میره، که فردا صبحش پا میشه میره مدرسه. میره مدرسه اول به معلم ها میگه که من خونه مادر بزرگم اونجا اینطوری زخمی شدم. بعد نیم ساعت دیگه بعدش میگه که نه پدر من با توپ مخصوصا زده به صورتم، که از طرف مدرسه به هر حال خواستن و من بودم و مادرشون بود که رفتیم، که میگفت من دیگه بر نمیگردم خونه، که به هر حال راضی شدن که من بچه رو بیارم به خونه ما. بعد از اون که اومدیم خونه من فرستادم، خب میتونم دوش بگیرم، گفتم رفتن دوش گرفتن. فردا صبحش یعنی همون شب دیدم صورتش دیگه چیز نیست، ثبوت نیست، که من رفتم مدرسه. قرار شد که من میرفتم بچه رو میذاشتم مدرسه، بعد از اون باز هم که من میرفتم میوردم خونه ما که تا این مسائل حل بشه. که من اونجا ناظر مدرسه برگشت گفت این صورتش ثبوت نیست، گفتم اتفاقا این زنگ بوده صورتش، هیچ اتفاقی تو خونه نیفتاده بوده، این از ناراحتی مدرسه دروغ گفته به مدرسه که من و پدرم با توپ زده مخصوصا. به هر حال مدیر مدرسه اومد بدون اینکه اون ایشون بفهمن که این ما میدونیم که رنگ بوده، چون من خودم پیشنهاد کردم گفتم بهتره که ما این فکر کنه که این واقعی، یعنی ما حرفش رو قبول کردیم نفهمیده ما بیدیم که رنگ بوده، تو ممکنه فردا بره مخصوصا خودش یک کاری بکنه که بگی ثبوت شد بدید، حالا شده که این که میخواد بدن منو تنبیه کرده. به خاطر ما این موضوع اصلا با ایشون چیز نکردیم، تموم شد. تقریبا دو هفته من بچه رو میبردم میابردم، تا اینکه خود مدرسه گفتن که الان کانسلر مدرسه همون مددکار گفت الان باید این زمانش که برگرد خونشون، بهتره که ما جمعه که مدرسه تقریبا بنگ لانچ میتونیم باشون صحبت کنیم که برگرد خونه، که موافقت کردیم. و بعد خود مدرسه با بچه صحبت کرد که امروز شما بهتره که برگردی خونه رو از این حرف ها. که بعد از اینکه مدرسه تعطیل میشه معمولا ایشون با سرویس میرن منزل با برادرشون، که میبینن که نیستش مدرسه، به خونه زنگ میزنن میگن که بچه شما نیست شدن تو مدرسه، سوار اتوبوس هم نشده. اونطوری که میگه دوستش میگه که میخواسته فرار کنه. بعد من چون دیدم اینطوریه با خودم بردم خونم. به هر حال مادر ایشون که شماره تلفن دستش همراه مادرش بوده از طریق اون شماره دوستاشو پیدا میکنه، زنگ میزنه یکی که ببینه مثلا این کجا، که میفهمه خونه یکی از دوستاشونه که قبلنم خونه اینا میامده میرفته. بعد به مدرسه چیز میکنه که پسرم اونجاست. خلاصه مدرسه با مادر یکی از بچه ها که اونجا بوده زنگ میزنه میگه اجازه میشه بچه رو برگرد این مدرسه، که رفتیم. به هر حال بعد از دو سه ساعت اونجا با مددکار که بودیم و صحبت کردیم، پلیس هم اومدش صحبت کرد. بعد که بالاخره من برش داشتم آوردم دوباره، اولش راضی نمی شد، بعدم که راضی شد که با من بیاد خونه نره خونه خودشون. که الان تقریبا یک ماه و نیمه که ادامه داره، چون الان من به خاطر که نوه دیگه دارم که من این ازش نگهداری میکنم، برام مقدور نیست که برم از مدرسه بیارم. بلتب راضی شده که با اتوبوس بره خونهشون، از خونه مادرشون بیاره خونه ما. حالا من نمیدونم چیکار ما باید تو این فاصله، ما منتظریم که دکتر زنگ بزنه که هم ایشون برن برای زبان پزشکی، هم خانواده کلن. ولی خب متاسفانه میگن دو سه ماه نیست تا وقت بدن. تو این فاصله یک بارم حتی از طرف مدرسه گفتن که باید حتما ببرید بیمارستان که با روان پزشک صحبت کنه. بعد که رفتن، حتی قبل از اونم دو سه بار رفتن کسای دیگر رو ملاقات کرده بودن، همشون میگن این اوکیه، این مسئله این نداره. ولی خب معلوم، من نمیدونم چون من مادر بزرگم، نمیدونم یا درسته که من هنوز کانتینیو کنم که این هر روز برم بیارمش تو خونمون، یا اینکه که باشی که خودش برگرده خونهشون. نمیدونم.
ببینید، موضوع خیلی پیچیده تر از ایناست. بذار اولا یه سوال بکنم. ببینید این بچه میتونه دو تا احتمال که بیشتر نیست، یه احتمالی که بیماره، یه بچه بیماریست با یه مقدار گرفتاری ها که احتیاج به معالجه داره، یکی این که متاسفانه به دلیل تربیت نادرست و نامناسب و به هر حال یه مقدار رفتار و عاداتی پیدا کرده که مخرب و آزاردهنده است برای خودش و دیگران. حالا سوال من از شما اینه، ولطفاً هم دقت کنید. یک، تو خانواده پدری و مادری ماجرای بیماری روانی و گرفتاری چیزی بوده یا نه؟ چه خانواده شما، چه خانواده مادرش؟
من
اونجا که مثلا بلندتر لطفاً صحبت.
مادرشون رو اطلاع ندارم، ولی از در روانی کسی رو نمیدونم غیر از خود عمه من. یه مدتی سالم بودن، یهو مریض میشن، بعد از یه مدتی دیگه تموم میشه میره. یعنی هیچ مسئله روانی دیگه تو خانواده ما نبوده به غیر از عمه خود من که این مسئله بوده. بعد بگم اینا موقعی که مادرشون حامله بوده، به خاطر این که این جخت بچه قضا نمیتونست برسونه، مجبور شدن زودتر از مورد مقرر اینا رو به دنیا بیارن.
چقدر زودتر؟
طوری که تقریبا مثل این که یک ماه و نیم دو ماه، طوری که بچه همین دو پوند بوده، برادر بعدی 3 پوند بوده.
بله. خب اونها اونها اون که خب آسیب بدی بوده عزیز. بعدم واقعا فکر کنید پدر و مادر، نه اینکه ازشون میخواد جانبداری کنید، یه اصولی که اسمش پرورش و تعلیم تربیت هست رو رعایت میکنن، یا اون خونه جاییست برای یه مقدار زورگویی و...
کلن مادرشون خیلی خانم، اولا که ایرانی نیستن، خیلی خانم آروم و مهربونی هستن.
کجایی هستن؟
مادرشون میکسن یوگسلاوی آلمانی هستن.
بله.
خب خیلی خانم مهربون، خوشرو، همه چی. خب متاسفانه این مقدار پدرشون مقرراتی هستن، خیلی مهربون، طوری که به همه کمک کنه، حتی بچه‌هاش خیلی دوست داره، حتی طوری که قضا اول ما باید بخونم بعد خودش مطمئن میشه که همه چیز اوکی، بعد خودش مثلا تا این حد همه کار میکنه، خیلی مرد کاری همه چیز. ولی خب مقررات مثلا برو مسواک بزن، یا اینکه زیاد پای تلویزیون نشین، پاشو بیا بیرون بازی بکن، پاشو بریم مثلا ورزش کنیم، یا پاشو مثلا بیرون فوتبال بازی.
شکایت این بچه چی از خانواده؟
شکایت این بچه کلا اینا چون دو تا برادرن، میگم که به خاطر اینکه اینا اینطوری بودن، بعد من اینا رو بزرگشون کردم تا به زمان مدرسه برسه، تا اون زمان ما به زبان همون، من به زبان فارسی، مادرشون به زبان خودشون باشون صحبت می‌کردن، تا اینکه ایشون بدن مدرسه. وقتی که رفتن مدرسه، چون میگم 6 ماه اولام بودن، خب زودتر رفتن. بعد وقتی رفتن زبان انگلیسی براشون سخت‌تر بود، چون ما میگم به زبان خودمون صحبت می‌کردیم، باعث شد که دیگه مقدار تو مدرسه دیر باشه، دیر متوجه میشه. ولی برادر اونی که برادرش خیلی سریع، همه چیزی برای سریع، یعنی اصلا شما از اطبال ریاضی همه چیز، حتی در مورد پالتی هر چیز بکنی اون سریع جواب میده، سریع هم کاراش رو میکنه. متاسفانه حتی خونه اگه بازی هم هست در مورد یه چیزی، در مورد مثلا ریاضی تا میخواییم بیان کنیم، میبینیم که این یکی سریع میگه که مثلا من کادرم باید برم، ولی اونی که خیلی قشنگ میشینه کاراش هم مثلا جواب هم میده، خیلی هم مشتاقه. دلتب خب برای اونی که برادره، وقتی با هم توی کلاسن معلم یه چیزی سوال میکنه، چون این سریه اون یه مثلا کنده ناراحت میشه، اینکه چرا جواب ندادی، چرا مثلا نمیای خون بودی در انجام بدی. میدونم اینا خیلی تاثیر بد روش گذاشته.
نه آخه ببینید عزیز، خش به کار اولا من حالا کاری ندارم که شما در یه جایی مثل کانادا اشتباه نکنم آوردید با دو تا زبون مادری بچه‌ها رو بزرگ کرد. آخه بعد از دو سالگی دیگه بچه‌ها خوب دیگه، این یکی منم بچه‌ای که آسیب دیده، بعدم بچه هستن با دو تا زبون متفاوت غیر از زبون حاکم بر یک کشور، اونم یه مسئله است. بعدم قرار بوده مشکل این بچه رو که معلوم نیست چه هست رو معالجه کنید. شما از کجا میدونید که کمبود توجه و تمرکز نداره؟ از کجا میدونید که پروسه ذهنی؟
اجازه بدین، چون این همیشه الان اصلا مثلا حتی تقریبا دو هفته پیش داشتم میرد از خونه ما که داشت میگود ماما میشتر ماشین گریه میکنه میگه من اسپیتاشم، در حالی که الان نمره هاش با اون که برادرش یکیه، خیلی بچه حساس مهربون، خیلی اصلا بیش از اندازه برعکس برادرش خیلی حساس و مهربونه، اون دیگه بهش میتونه کمک کنه اینطوری، ولی از داره هوشی فکر میکنه خودش خیلی ضعیفتر از اونه، حتی کلاس هشتم رو پس کرده، ولی مثل اینکه از معلم ها گفته نه هفتم رو رخشید، گفته شما باید میتونید دوباره کلاس هفتم بشینید، بهش حتی براقران بشینید شما پس کردی سال دیگه کلاس هشتم خواهی بود، میگه نه من قبول نمی کنم تا اینکه خود معلم بهم بگه. خودشو خیلی عقبتر از برادرش میدونه، حتی یه جاهایی که مثلا میگم چیزه برادرش میگه مثلا چرا دیر جواب میدی، همش اعتراض میکنه.
حالا متوجه شدم سرکار، نه اینا جزئیات. ببینید شما ببینید ما با بیماری میتونیم روبرو باشیم، اینکه این اینجوری شونه یعنی مثلا مثل اینکه آدم مریض حالا لباسش آبیه یا یا نهار خورد یا نخورد، روی خط باشید بذارید پیام‌ها رو بشه من در خدمت شنگان اجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
هفته شب
با افشین گرگین هر پنج شنبه هفته شب از 670 ام رادیو ایران.
به به چه هوایی، خیلی وقت بود دلم میخواست بیام هوایی.
میبینم مایو هم پوشیدی، بالاخره برای رفع موهای زائد کجا رفتی؟
رفتم درمابهر.
راضی هستی؟
خیلی، کارشون حرف نداره، به خاطر جدیدترین دستگاه‌های لیزر و دکترها و نرس‌های با تجربه و قیمت‌های استثنایی‌شون بیشترین لیزر رو در امریکا انجام میدن.
اعتماد به نفس بیشتر حاصل تجربه شما از درمابهر خواهد بود. 866 444 6411 866 444 6411 dermaber.com.
گروه هنری و فرهنگی کسپیان با افتخار تقدیم می کند بهزاد. بهزاد
لیلا در با کن منو، گشت در با کن منو، لیلا در با کن منو، گشت در با کن منو.
همین چهارشنبه با بهزاد، هنرمند محبوب و خوش آوازه، در تالار خانوادگی کسپیان. شب بعض شعر و موسیقی با بهزاد.
برای اطلاعات و رزرو جا در تالار خانوادگی کسپیان لطفاً با شماره تلفن 949-651-8454 تماس حاصل فرمایید.
سلام.
سلام به روی ماه، چی کار کردید؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرینم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره،
310 777 777 9 310 777 777.
مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فونک تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فونک تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید.
الو آقای دکتر الان من مثلا دیروز می دخترم دیدم، مادرش از مدرسه برمیداره میره خونه، زنگ میزنن که ببینم من خونه هستم که بچه رو بیاره. همین که مثلا دیدم من نیستم، مادرش نگفتش که خونه عمتون هستم، فقط گفتش که مادر رو دیگه خونه نیست، به خاطر مثلا عصبانی شده بود که چرا نمیتونه بیاد. الان ما نمیدونیم. خب دکتر ما تو میگه که دکتر
آخه سرکار خانم نکنید این کارو. ببینید من شنیدمتون همون موقع. ببینید عزیز، مسئله بچه میتونه با بیماریهای جدی خطرناک رو بروشه. شما خانواده مادری رو نمیشناسی تو خان عزیز، صبر کنید. خب آخه زنم بشنوید به جای که اینو تکرار کنید. باید برید دکتر، دکتر پول میده، دکتر خصوصی میشه، برای سه ماه صبر کنید که چی؟ من سر مسئله مرگ و زندگی بچه‌م صبر کنم بیمش نوبتش بشه؟
بعدم بهش که دکتر خصوصی، خود دکتر باید وقت بده. همون روانپزشک خصوصی پولیه، مجانی نیست.
اونا که
روانپزشک پولیه.
سرکار خانم نه اذیت هم نکنید. روانپزشک خصوصی فردا براتون من میتونم وقت بگیرم. نه اونی که هست باز میری تو بخشی که میگن یه مقدارشو باید بپردازید. نه مسائل با هم مخلوط نکنید. شما تو این شرایط موضوع جدی بچه هست، داستان عمه مسئله است. شما میخواید کم بچه وقتی به این دنیا اومده بسیار کوچک بوده، احتمال آسیبای جدی مغزی هست. این بچه داره رنج میبره. ما حالا نگرانیم است که خونه کی بره، خونه کی نره. یعنی واقعا من فرض کنید
من میگم، یعنی
آخه این موضوع شما نیست. موضوع ببینید عزیز،
دکتر که جای خودش
سرکار خانم شما یه ذره گوش بدید. بچه ای که بهش میگن مادر بزرگ نیست، عصبانی میشه، ماجرای این عصبانیت هست که میشه نشون داد ما اصلا با یه بیمار روبرو هستیم که معلوم نیست آیندهش چی باشه. موضوع الان نیست که بگن خب بیاد خونه شما. نه ببینید شما نمیخواید نگاه کنید. یعنی تا به حال پسرتون با یه جمله نمیدونم مقررات، یعنی چی؟ ایشون آمده زور داره میگه مقرراتی یعنی چی؟ برو دندون تو بشور، برو اون کارو بکن، که اینا رو که نمیشه اسمشو مقررات گذاشت. بله این مقررات رو چرا پسرشون وضع نکنه؟ پدر وضع کنه. نه ببینید شما ازشون بخواید خیلی هم جدی، برای که شما سابقه اون خانواده رو نمیدونید، تو خانواده خود شما هم هست. من نگران بیماریم، من نگران یه چیزایی هستم که فرصتای از دست بره، گرفتار بشیم. بچه‌ای که فرار میکنه، بچه‌ای که خونه پدر مادرش نمیخواد بره، بچه‌ای که سر کلاس اون احساسای بدو داره، یه دنیای ذهنی داره. ماجرا فقط این نیست که خودشو کم میدونه، حالا بعدن کمکش میکنیم خودشو به اندازه بدونه. اینه که من فکر میکنم منتظر اون دکتر نشید، یه دکتر خصوصی بگید پیدا کنه که بتونید وقت و فرصت داشته باشید، برای که اون نوع سیستم‌ها معمولاً متأسفانه در کانادا و برخی از کشورهای اروپایی به ماجرای در حقیقت اختلالات و گرفتاری و بیماری های روانی اونگونه که مناسب ما تو امریکا داریم رسیدگی نمیشه. بنابراین چاره ای نیست که حاضر باشیم هزینه‌ای بپردازیم. امید من این است که هیچ چیز نباشه، بدآموزی باشه، یه انتخاب و تصمیم باشه. اون وقت اصلا مهم نیست، خوب و بدش هم مهم نیست.
مسئله نیستش که دکتر 100% میبرن. الان من میگم مسئله نیست دیگه، فقط بیاد خونه ما تا اینکه دکتر
بدون تردید اصلا دلیلی نداره که اصلا این موضوع شما باشه. اگر بچه‌ای راحت تر بیاد اونجا، شما هم تا حدودی میتونید اون رو به هر حال قبول کنید، حالا با درد و رنج و یه مقدار محدود. بنابراین کارو بکنید، اصلا دلیلی نداره. بچه‌ای که نمیخواد اونجا باشه اون بهتر نباشه، ولی موضوع رو باید فهمید که در ذهنش چه میگذره. زندگیش رو شما درست کنید، بذارید ذهنش رو هم یه متخصص ببینه. امید من این است که چیزی نباشه، شما رو اذیت نکنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
ممنون. تمنام لطف کردید.
خدا.
خواهش. شنگون ارجمند. خواهش می‌کنم بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
از ایران تماس می‌گیرم آقای دکتر. قبل از اینکه صحبتمو شروع بکنم خواستم تشکر بکنم از شما به خاطر خدمات ارزنده‌ای که برای پیشرفت فرهنگ و بینش دانش مردم ایران زمین انجام دادید.
لطف دارید بفرمایید.
من در یک سال پیش رابطه آشنایی با خانمی داشتم که خب الان بعد از گذشت یک سال تقریبا ما به یک مشکل اساسی خوردیم. خواستم من اینو با شما مشورت.
خب بذار ازتون سوال کنم، شما چند سالتونه؟
من 30 سالم آقای دکتر.
اون خانم چند سالشونه؟
38 سالشون.
38؟
بله بله.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردید؟
ایشون ازدواج کردن قبلا.
فرزندی هم دارن؟
نه خیلی، فقط در دوره عقد جدا شدن.
اون وقت شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
من آقای دکتر تحصیلاتم لیسانس راه ساختمان هست ولی از بچگی و از کودکی علاقه شدیدی به هنر و موسیقی داشتم، رشته تخصصی موسیقی هست و همچنین ادبیات.
بسیار عالی.
و خب تقریبا میشه گفتش که با موسیقی و ادبیات عجین هم هستم و جزء اصلی زندگیم هسته.
بسیار عالی. این خانم چه خوندن، چه میکنن، اگر کاری میکنن؟
ایشون روانشناسی خوندن. من با ایشون یک سال پیش در مجلس هنری مجلس شبشه، خب به ظاهر بدای هم خوشم اومد از ایشون، ارتباط برقرار کردم با ایشون و چون آشنایی داشتم با آثار شما، آثار شما رو شنیده بودم، استفاده کردم، سعی کردم که در حقیقت مراحل رشد عشق و آشنایی رو از شما استفاده بکنم و سعی کردم تا جایی که بتونم طبق اون برم جلو. ولی متاسفانه مشکلی که خوردم به خاطر اختلاف سن.
بذار من ازتون دو سوال کوچولو دارم. یکی، شما چند تا خواهر برادر دارید؟ فرزند چندمی؟
من فرزند آخر خانواده هستم. یه برادر 2 سال از خودم بزرگتره و یه خواهر که 8 سال از من بزرگتره.
بله. اون وقت این خانم چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون فرزند اول خانواده هستن، یه برادرم دارن که 3-4 سال از خودشون کوچیک‌تره.
بله. چون ببینید خود همین یه ذره نشون دهنده چگونگی این رابطه هستا، یعنی بچه اول و آخری که به هر حال یه جوری به هم می‌خورید. حالا مشکلی که پیدا شده چه هست؟
مشکل این است که از ابتدای هم خانواده وقتی متوجه شدن من با ایشون ارتباط دارم، فقط به خاطر اختلاف سنی که ما داشتیم تاکید کردن، گفتن که در نهایت شما نمیتونین ازدواج خوبی داشته باشین، چون از ابتدا من بعد از گذشت 2-3 ماه چون برای معیاری که ایشون داشتن با من همخونی داشت، خصایص اخلاقی که دارم بیشتر من تاکید میکنم رو روان سالمشون، درک و شعوری که دارم و همچنین خانواده همون تقریبا نزدیکه و امید داشتم که خب خانواده بعد از گذشت 1 سال به خاطر این اختلاف سنی کم کم حل بشه و موافقت بکنن، ولی 1 سال که گذشته از رابطه‌مون میبینم که نه، خانواده اصلا راغب نیستن به این قضیه و شاید 100 سال دیگه هم بگذاره هم رابطه اینطوری باشه. جوری هستش که مادرم هنوزه که هنوزه ایشونو با اسم کوچیک صدا نمیکنه، میگه که دوستت یا مثلا این کار دوستت انجام بده، یعنی اصلا اون حالتی که به رسمیت بشناسن ایشونو ندارن. و خب این مسئله ابتدای رابطه زیاد تاثیر نداشت در رابطه بین من و ایشون، ولی به مرور زمان در چند ماه گذشته این قضیه چون از طرف خانواده رو مفتشار داده شده رو رابطه ما هم تاثیر گذاشته و یه حالت شک و تردید و بیانگیزگی به ادامه رابطه برای من پیش آورده.
حالا بذارید من ازتون دو سوال بگم. صبر کنید. اولا دو تا نکته. اولا شما و ایشون چرا باید تعجب کنید؟ در یک جامعه مانند ایران یه خانمی 38 ساله، یه آقای 30 ساله، خانم قبلا ازدواج کردن، جدا شدن، فکر کنید که شما به 100 نفر ایرانی در ایران بگید بلا فاصله بیش از 95 تاشون نمیگن بدون تردید اعتراضات و پرسش هایی رو مطرح میکنه. پس بنابراین این که انتظار داشتید یا فکر میکنید که غیر از این بود، یا خیلی نگاه واقع بینانه نیست، خود شما در ایران زندگی میکنید. دوم، اگر شما دوتا فرزند بخواید سن ایشون برای شما مسئله نیست؟
برای من سن ایشون مسئله نیست.
برای فرزند، برای که بچه داشته باشید.
برای بچه نمیدونم، حالا اطرافیان میگن شما در آینده به خاطر مسائل جنسی، سکسی و همچنین به خاطر فرزند به مشکل خواهید.
نه فرزند نه، نصب کنید، مسائل جنسی رو بی خود میگن، اونو نمیدونیم، ولی شاید هم اصلا معنایی نداشته باشه، ولی درباره بچه که واقعیته، یعنی شما سن 25-35 سن آوردن فرزند، اگر شده 38 تا شما بچه بیات و اینها، اونم بچه اول، شما بچه میخواید دوتایتون یا نمیخواید؟
من خیلی زیاد بچه میخوام، ایشون کمتر از من، ولی برای من خیلی بچه
نه آخه کمتر خواستن مهم نیست، مهم این است که میخوایم یا نمیخوایم. میدونید قصه کم و زیاد
هر دومون میخوام.
خب آخه شما ماجرای سن رو چجوری خودتون برای خودتون روشن کردید و حل کردید؟ یعنی گفتید مهم نیست سن ایشون مهم نیست؟
برای من نگاه کنید، تا الان تا 1 سال که ما با هم دیگه رابطه داشتیم واقعا این اختلاف سنی هیچ مشکلی در رابطه ما تا الان نداشت.
نه من اصلا حرفی ندارم عزیز، من فقط راجع به بچه دارم میگم. ببینید شما الان یه خانم 45 ساله‌ای بیاد میگه میخوام بچه دار شم، من جوابش اصلا فراموشش کن. این که به خاطر این نیست که اصلا مناسب نامناسب اصلا میدونم کی هست، میدونم شوهرش کیه، اصلا ای بسا همسر داره، ازدواج کردن، 10 سال گذشته، حالا میخواد بچه بره. آخه ماجرای فرمان بیولوژیک فرمانی نیست که من و شما باش یه جوری بتونیم کنار بیام. من میخوام بگم شما به اون چهار توجهی نکرد، ولی حالا به من بفرمایید که مخالفت اطرافیان من میفهمم، نه اینکه باش موافقم، میفهمم. خب این چرا سبب سردی در شما؟ چرا انتظار داشتید که دیگران با کاری که شاید از نظر دیگران غلط موافق باشن؟
نگفتنه دکتر، من همیشه تو زندگی، حالا یا علاقه شخصیم بوده، همیشه اینطوری بوده که سعی کردم اون چیزی که علاقه داشتم یا به دنبالش بودم و مسیرش رو طی بکنم. زیاد به حرف اطرافیان یا حرف عامیانه مردم زیاد توجهی نکردم، ولی خودتون اینا عنایت میتونید داشته باشین که به هر حال یک انسان تا یک حد میتونه فشار رو تحمل بکنه. وقتی از نگاه اطرافیان، از حرف اطرافیان من میگم تحت فشار هستم، من میگم در 6 ماه اول تقریبا میشه گفت این تأثیری نداشته، ولی در 6 ماه دوم رابطه من میگم به مرور زمان تاثیرگذار بوده.
نه کاملا درسته عزیز، مطالعات امریکا هم نشون میده، این رجب ازدواج سیاه‌پوست و سفیدپوست هم نشون دارن که به تدریج هر دو طرف متوجه میشن که حتی در امریکا این نگاه یه مقدار باری داره که رونو اثر میذاره. کاملا با تو موافقم، بنابراین تأثیرشو میفهمم، ولی موضوع مهم بعد شما یه جوری راجبه ایشون تعریف کردید. ببینید من یه ذره مسئله دارم که ایشون از نظر شما، من مخالفتی هم ندارم، یعنی یه آدم سالمیان، ولی شروع یه رابطه ای یه مقدار جای سوال داره. بعدم ایشون یه دفعه ازدواج کردن، جاشم میدونید دلیل اون اصلی طلاقشون در ازدواج اول چی بوده و اصلا چند ساله بودن ازدواج کردن؟
بله ایشون 23-24 ساله بودن ازدواج کردن. دلیل اصلی طلاقشون این میتونن که طرفی که باشون ازدواج کردن مشکل داشتن، بیماری روانی داشتن و مدتی هم باشون خارج بودن، یعنی در دوران عقد که بودن خارج بودن و مسائلی که برای من تعریف کردن گفتن به خاطر مشکلات روانی ازشون جدا شدن.
آخه چطورشون تشخیص ندادن اینا رو؟ یعنی چقدر آخه ببینید آدمی که کمی آگاه باشه، زمین تو این رشته باشه، بیماری رو تشخیص نده با یک کسی عقد کنه یا نزدیک بشه؟ بعد شما مدعی بشید، آها بعد شما مدعی بشید که ایشون از این به هر حال یه توانایی هایی دارن. من نمیدونم، مثل اینه که من شما بگید من 10 سال توار جواهر هستم ولی تفاوت مثلا الماس و برلیان رو ندادم، من قبول نمیتونم بکنم.
خب میگوتونین نهی دوستو، من قبل از اینکه با ایشون رابطه داشتم رابطه های مختلف دیگه هم داشتم، خودم حتی تجربه اطرافیان، دوستا اطراف و اینا رو دیدم، چه خودم که دوستانی که در کنار من هستن، هر کی ایشون رو دیده این رو این مسائلی که من بهتون گفتم نظیر صفات خوبی که خدمت شما گفتم اونا هم تایید میکنن.
خب حالا من متوجهم، من نمیخوام بگم، ولی من با صحبت هایی که از شما گرفتم، چون برای من اطلاعات مهم اینه که در تضاد و تناقض نباشه، اونو میرم. حالا اگر میفرمایید روشون رو شما اثر گذاشته، متوجهم. اینکه شما میگید این مخالفت رو برانگیخته، مطمئنم. تازه هنوز قطعیش نکردید که مقدار مخالفت ها آشکارتر بشه، ولی چه باید کرد؟ اون انتخاب شماست که با وجودی که
الان ما صحبتی که از ابتدا کرده بودیم تو آثار شما هم هست که مدت دوره آشنایی رو تقریبا حدود 10 ماه تا 1 سال میدونی. خب خودتون عنایت دارین که در محیط ایران خیلی خیلی مشکل هست و ما بعد از 2-3 ماه از آشناییمون گذشت، یک زمانی رو در نظر گرفتیم که در نهایت بعد از این زمان مشخص بشه که میخوایم ما با هم ازدواج بکنیم یا نه. خب الان هم اون زمانش فرا رسیده، 1 سال گذشته، همدیگر رو کاملا میشناسیم، اخلاق خوب و بد، و من در مجموع ایشون رو اگر بخوام انتخاب بکنم، یعنی به عنوان کیس ازدواج 100% برای من مورد قبول هستن. ولی متاسفانه گفتم فشاری که اطرافیان، نه حتی پدر و مادر، حتی توی مجلس یا محیطه بیرون که میدن، نگاهی که مردم میکنن به من، مثلا میگم آقا شما جوانتری، این خانم مسنتری، یک نگاهیشون با من صحبت میکنه، این صحبت بد داره با من میکنه. خب حالا این موضوع رو من وقتی با هم دیگه صحبت کردیم، ایشون به من گفتن که شما که از اول میدونستی خانوادت رو یا تفکر خانوادت رو میدونستی، چرا پا گذاشتی تو این رابطه؟
نه دیگه این بی‌انصافیه عزیز، این که دیگه آخ بعد شما از این خوبی ایشون سر یعنی چی؟ آدما با هم پا میذارن، اول فکر کنن قد بلند یا کوتاه این آدم مهم نیست، بعد از مدتی براشون مهم میشه، از روز اولم قد رو دیده، تازه شما که باید به قرضیابی دیگران مینشه، اصلا انصاف نیست. بله اصلا هدف از آشنایی اینه که من تغییرات خودم رو متوجه بشم. شما با یه آدم آشنا میشی، ظرف یک ماه اول خیلی خوشتون میاد، ماه دوم خوشتون میاد، ماه چهارم اینقدر خوشتون میاد که سم فکر کنید ماه قبل چی فکر میکردید، دو ماه بعد یه جور دیگه نظر پیدا میکنید. نه ببینید، ایشون برام صحبت از من خیلی راحت نیستم، یعنی حرفایی که شما میزنید عزیز، شما میل یه آدمی است که به نظر من با حسن نیت به موضوع بخواید نگاه کنید و به جنبه‌های مثبت و خوب من باش راحت نیستم. من اهمیت نمیدم به اون فاصله، به ماجرای بچه اهمیت میدم، ولی به اینکه ایشون برگردن بگن تو که میدونستی سن من اینقدره، اومدم که اومدم، اصلا حالا از تو خوشم نمیاد، حتی از همین نگاهت و استدلالت و اعتراضت خوشم نمیاد، برای که منصفانه نیست، مهربانانه نیست، من اونجا باش مسئله دارم. یک کمی به نظر من با یک کسی برید صحبت کنید عزیز، یعنی با یک حتی خانم برید، روانشناس خانم برید، چند جلسه صحبت کنید کجا ایستید. ولی موضوع مهمی عزیز، عرض کردم مطالعات امریکا نشون میده آدم ها که با هم تناسب ظاهری ندارند، واکنش های دیگران رو زندگیشون اثر میذاره، یعنی حال بدی بهشون میده و خارج از کنترلشونه، مثلا وقتی خودشون بذاره فکر کنن خب حداقل آدما شاید حرفی برای گفتن داشته باشن، نه اینکه حق دارن، ولی حرف برای گفتن داشته باشن. من فقط مثلا اگر هر دو بچه میخواید ماجرای فرزند هست، اونقدرها چیزی ندارم، برای ایشون که صبر کرده تا 37 سالگی ازدواج نکرده، اونم 23 سالگی اون ازدواج با یه بیمار کرد، همه اینا برای من سواله. یعنی من ترجیحم این است که شما یه ارزیابی کامل روانی از ایشون داشته باشید یا از خودتون هر دو، و بعدم با کمک یه روانشناس انتخاب این ور یا اون ور بکنید. من متأسفانه پیام ها اومده و یکی از دوستانم از ساعت 3 روی خط بوده، ترجیح میدم
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، میشه من بعد از پیام ها باهاتون صحبت بکنم؟ این بحث
آخه داستان این است که من یه نفری که از ساعت 3 بوده رو اون وقت باید رد کنم بره، و بعدم من فکر کنم حرفا اونو به هم زدیم، نه اینکه بخنم. اگر بخواید یه دفعه دیگه بیاید، اگر خانومم باشن خوشحال میشم بشنم. حالا روی خط باشید، اصلا روی خط باشید. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با سلام، من فریبرز نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران اخبار حقوقی این ساعت را به سمع شما می‌رسانم. آیا می‌دانستید که طبق قوانین کالیفرنیا در موقع طلاق و یا چایلد کاستری و یا چایلد ویزیتیشن و حتی قسمت کردن اموال خانواده، شما می‌توانید با استفاده از تجربه یک میدیاتور بدون وکیل تمام کارهای دادگاهی خود را انجام دهید؟ آیا می دانستید که وکلای دادگاه خانواده ساعتی 300 تا 700 دلار چارج می کنند؟ این پولی است که شما می توانید پس انداز کنید و خرج آینده فرزندان خود کنید. اگر درباره هیچ چیز دیگر موافقت با هم ندارید، سعی کنید برای آینده فرزندان خودتان هم که شده درباره یک میدیاتور توافق کنید. یک میدیاتور می تواند که به تمام موارد طلاق شما رسیدگی و با موافقت هر دوی شما درباره تمام موارد طلاقنامه شما را طراحی کند و طبق قانون تمام مدارک لازمه را آماده و بعد از امضای هر دوی شما مدارک لازمه را در دادگاه ثبت کند تا قاضی آن را امضا کرده و در پرونده دادگاه ثبت کند. با بهره برداری از تجربه یک میدیاتور در دادگاه طلاق، شاید اصلا واجب نباشد که شما حتی به دادگاه بروید. قانون به شما اجازه می دهد که مشکلهای خود را خود حل کنید قبل از اینکه یک غریبه مشکل کشای شما بشود. قانون حتی به شما اجازه می دهد که در مورد اسپاز و سپورت و یا چالد سپورت هم به توافقهای رسمی برسید و آن را در دادگاه ثبت کنید. طلاق نباید یک جنگ روحی باشد برای هیچ یک از شما. فرزندان شما بالاتر از این ارزش دارند. اگر درباره مطالب ذکر شده سؤالی برای شما به وجود آمده است، می توانید با دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران تماس بگیرید با شماره 213-632-5297. تکرار می کنم 213-632-5297 و ما با عشق و محبت در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار شما.
پاهم اونقدر برم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
نگاهی نزدیک به سینمای جهان.
سلامتی ستن.
با من علیرضا حکمت چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران.
چهارشنبه این هفته 2:30 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی آقای شان صداقتی از ایدن مموریال در مورد اهمیت برنامه ریزی به موقع توجه فرمایید. 818-326-4040.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
من تامیلا رخیده برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. با شماره 323-878-1284 با من تامیلا رخیده تماس بگیرید. 323-878-1284.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که با آقای محمدی، محسن محمدی، من در روز پنجشنبه 21 جون در گلندل در مرکز ارامنه 117 لوئیس جنوبی به مدت یک ساعت کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا و معالجه ADD، ADHD خواهم داشت و خواهیم داشت. دوستان در صورت تمایل، چون ورود آزاد و رایگان هست، میتونید به المپیک کلکشن یا گلندل تشریف بیارید و اگر پرسش بیشتری دارید با آقای محمدی با تلفن 818-451-66-66 تماس بگیرید. همچنین در روز شنبه 16 از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن سمیناری تحت عنوان رهایی با همکاری خانم دکتر فوجان زینی و آقای دکتر شمسیان برگزار خواهد شد درباره اعتیاد و چگونگی برخورد با این موضوع برای همه پدران و مادران و برای جوانها میتونه مفید باشه. کاملا هم فرصتی هست که پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید. ورودی $20 هست و کارت ورودی رو از شرکت کتاب، کتابسرا و کتابفروشی پارس هم میتونید دریافت کنید یا در محل کنفرانس. همچنین من در روز یک شنبه 24 جون در سان دیگو خواهم بود و ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته‌ای با عنوان اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم خواهم داشت. محل برگزاری تالار خانوادگی صوفی است و یک شنبه 24 جون 4 تا 8 بعد از ظهر در سان دیگو. همچنین با آقایتون میرسونم که اگر مایلید اطلاعات بیشتر رو در مورد برنامه‌های من داشته باشید، میتونید هلاکویی رو به 70,000 تکس کنید. هلاکویی 70,000 تکس کنید و اطلاعات لازم رو دریافت کنید. ضمناً من از تاریخ 6 جولای تا 29 جولای در شهرهای فرانکفورت، دوسلدورف، آمستردام، کولن، هامبورگ، گوتنبرگ، استکهلم، لندن و ونکوور خواهم بود و در این سفر 27 کنفرانس خواهم داشت که اطلاعات بیشتر رو از هفته آینده میتونید از طریق وبسایت من دریافت بفرمایید. دو سفر ما، یکی در اروپا و دیگری در رفتن به آلاسکا از طریق ونکوور کانادا برپاست، ولی احتمالاً روزهای آخر کشتی است برای که سولد اوت میشن. ولی اگر مایلید اطلاعات بیشتر بگیرید یا ما بپیوندید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستی؟
متشکرم.
آقای دکتر، من یک ساله که الان ازدواج کردم، در ایران زندگی میکنم. قبلشم 4 سال با هم نامزد بودیم. من دبی زندگی میکردم. من 21 سال دبی زندگی میکردم، ایشون ایران زندگی میکرد. از طریق خواستگاری ایشون، من خواستگاری. 4 سال با هم نامزد بودیم و پارسال ازدواج کردیم. کلا دوران نامزدیمونم خیلی با هم مشکل داشتیم. یعنی ایشون کلا خیلی آدم خودشیفته‌ایه، خیلی آدم قدیه. من از ایشون خیلی کارا دیدم، یعنی ایشونو تا حالا با دختر دیدم، کلی اسمس نمیدم، زنگ از دختر مختلف ازش دیدم و اینا. ایشون همیشه میگفتش که نه چیزی نیست و تو بچه ای و اشتباه میکنی و خلاصه همیشه یه کاری میکرد. من
نفهمیدم شما چطور شده برای انتخاب ایشون و ازدواج اشتباه نمیکردید، ولی در مورد اینکه ایشون با کسی رابطه داره و دلیل داشتید اشتباه میکردید. بله، ایشون چند سالشه و شما الان چند سالتونه؟
من الان 24 سالمه، ایشون 36 سالشونه.
خب کجا در ایران زندگی میکنید؟ خب چه خبر هست؟ خب این که چه ازدواجی بوده آغاز این چنین زیبا و خوب؟
من چیزایی همیشه میدیدم، بعد ایشون یه جوری منو قانع میکرد که احساس میکردم که شاید من دارم اشتباه میکنم. یعنی هیچ وقت یه پروف خیلی بالایی هم نداشتم، ولی از اینکه همیشه به حس خودم خیلی چیز دارم، همیشه احساس میکردم که شاید یه چیزی باشه. بعد ایشون همیشه یه جوری منو قانع میکردن که انگار اصلا هیچی نیست و هیچ اتفاقی نیفتاده. خلاصه ما با هم 4 سال نامزد بودیم. بعد یک بارم دوران نامزدیمون ما توی مهمونی با هم بودیم و ایشون خیلی شروع کرد با یه خانمی خیلی لاس دادن و خیلی چیز کردن که من خیلی حرف شدم تو مهمونی و با هم دعوامون شد و ایشون اومد دم خونمون من کتک زد و پس کرد از ماشین بیرون و دیگه تا 3 ماه قطع رابطه کردیم، هیچ این تاچی با هم نداشتیم. تا بعد از 3 ماه ایشون اومد دوباره گفتش که آره من اشتباه کردم و من اصلا مشروب زیاد خورده بودم و
حالا من متاسفانه ببخش عزیز، خیلی عذر میخوام، من 4-5 دقیقه متاسفانه بیشتر وقت ندارم. مهم نیست که چی گفت. شما تعجب میکنم که یکم بی خودی قانع شدید بعدم کسی که با کسی دیگه رفتار اونچنین داشته، شما چیز کردید اومده شما رو کتک زده، بعد حالا اومده اشتباه کرده شما بالاخره ازدواج کرده. چه خبره الان؟
اوکی، الان میخوام خلاصه بگم. الان که ازدواج کردیم ما یک بار هم همین دوران ازدواجمون با هم دعوامون شد، ایشون دوباره منو کتک زد. بعد اصلا ما از لحاظ سکس هم با هم، چون ما دوران نامزدیم که 4 سال با هم نامزد بودیم، با هم هیچ رابطه سکسی نداشتیم. ایشون میگفتش که آره من میخوام وایسم تا بعد از ازدواجمون ما با هم سکس داشته باشیم. و الان هم که ازدواج کردیم ما 3 هفته یه بار یا 2 هفته یه بار نهایت هم با هم سکس داریم. بعد ایشون هر شب میبینه، میشینه فیلمای پورن میبینه، هر چی از این عکسای پورن همینجوری تو لپتاپش سیو میکنه، هی میگه آره اینا اینطوریه، اونا اینطوریه. بعد یه بار من دوران ازدواجمون کتک زده. اصلا با هم چیزی نداریم الان، خیلی با هم. و الان من تصمیم گرفتم که از ایشون جدا شم. یعنی واقعا احساس کنم که نمیتونم با ایشون زندگی کنم، چون نه از لحاظ عشقی، نه از لحاظ عاطفی، نه از لحاظ سکسی، نه از لحاظ... بعد ایشون کلا خیلی آدم حسابگریه. یعنی من اگه 1000 تومن خرج میکنم، ایشون میگه برای 1000 تومن شما باید برام فاکتور بیاری. من اصلا نمیتونم قبول کنم که یه جا بیشتر خرج کنم، کم خرج.
خب حالا اگر شما بخواید جدا بشید، یک ایشون با این جدایی موافقه یا مخالف؟
بعضی موقعا که حرفمون شده مثلا راجع به طلاق و اینا، ایشون گفته که آره من اگه بدونم که مثلا ما واقعا با هم نمیسازیم و اینا، چه اشکالی داره؟ خب میشینیم صحبت میکنیم، از هم جدا میشیم.
خانواده شما نظرشون چیه راجع به جداییتون؟
خانواده منم پدرم راستش خیلی آدم ترادیشنالیه، یعنی خیلی خودش همیشه موافق بود که من از لحاظ خواستگاری ازدواج کنم، هیچ وقت اجازه نمیداد که من با دوست پسرم یا از لحاظ عشق و عاشقی اونطوری از اون طریق ازدواج کنم. الانم خیلی ناراحته، یعنی واقعا خودم احساس میکنم از یه طرفم اصلا دوست نداره که ناراحتی منو ببینه، چون من توی یک سال واقعا اصلا دیپرس شدم، اومدم ایران بعد از 21 سال زندگی کردم، خیلی برام سخت بوده، خیلی افرت گذاشتم و ایشون داره همچین برخوردی با من میکنه. ولی کلا اگه بدونن که من واقعا نمیخوام اونا هم موافقت میکنن، ولی پدرم خیلی بیشتر به خاطر آبرو اینا ناراحته، یعنی مثلا احساس میکنم که خیلی ایشون ناراحته. بعد حالا الان این تصمیمو گرفتم و تا با هم میخوام جدا شم.
حالا نمیدونم، ببین عزیز، این مواردی است که باید اطلاعات هم بیشتری داشت، هم به هر حال یه فرایند و پروسه ایست که مدتی طول میکشه. بنابراین شما بهترین کار این است اگر همسرتون میان با شما چه خوب، اگر نه خودتون یه روانشناس پیدا کنید. شاید هم بهتر
روانشناس هم رفتیم اتفاقا تو همون تهران.
خب
دکتر باشون صحبت کردیم، گفتش که ایشون یه مریضی، گفتن الان به یاد نمیارم، اسکیزوفرنی
اسکیزوفرنی.
بله. گفتن ایشون همچین مریضی دارن و گفتن که بعد ایشون اصلا آقای دکتر مثلا از 8 صبح میرن سر کار، چون ایشون کارخونه دارن، مهندسی مکانیک خوندن، از 8 صبح میرن سر کار، 10 شب 11 شب برمیگردن، در طول روز یک بار با من تماس ندارن، یعنی اصلا ایشون به من اهمیت نمیده. یعنی
حالا من کاری به اون ندارم، ببین اهمیت نمیده، ممکنه منم به کسی اهمیت ندم، ولی بیمار رایر اسکیزوفرنی ایشون دارن، شما هیچ جایی برای موندن ندارید. پدر بزرگوارتون هم بهتره بیخودی نگران اون آب رو نباشن که در دخترشون از پا در میاد، برن مبادا بچه دار بشید. یعنی حتما اگر فردا با دکتر متخصص زنانتون صحبت کنید، مطمئن بشید که حامله نمیشید، برای اینکه این زندگی اولا جای گفتگو داره، بعد اگر ایشون اسکیزوفرنی دارن که هرگز، شما نباید یه همچی باری رو خودتون و او بذارید و یه آدم دیگر به این دنیا بیارید تا احتمالاً سخت گرفتار کنید عزیز، ولی حتما برید پلو دکتر. ولی اگر اسکیزوفرنی یا چیزی از این قبیل حتی نزدیک این باشه، جایی برای معمولا ازدواج نیست. من توصیه‌ام به این دوستان این است که از ازدواج بگذرن، بعدم به پدرتون ناراحتن باشن. پدر شما بیشتر در کمدانی خودش گرفتار هست تا اینکه حالا به رفتار شما مرتبط باشه. بعدم شما قرار نیست که کاری که بالاخره به سوختن و نابود کردن شما منجر میشه رو انجام بدید، چون پدرتون عکسش رو میخواد که یه جور دیگه شما رو از پا در خواهد برد. نه، اون موضوع نخواهد بود. ولی حتما عزیز برید دکتر و مطمئن بشید که با خاطر آسوده و یه اطمینان این کارو میکنید که تردیدی نداشته باشید. امیدوارم او هم به هر حال هر تصمیمی که درسته رو هر دو میگیرید مخالفت و جنگی ترش نباشه و این جزوری به پایان برسه، شما هم آسوده بشین. من متاسفانه با آخر وقتم رستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنونم
عزیز. مرسی.
خدا
شنگ و نجبند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهر مون راحت میشی، نشوفی نتمنات ویم.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش
خوشگل شید از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید با همه این امکانات این قیمت ها این سرویس ها میشه که نظری بدی
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک
آفرین به نیولوک
بله آفرین به نیولوک سکن سنتر بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل 818-662-5005 818-662-5005
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید تلفن 310-525-3425 310 LA Legal
دوستان عزیز سلام عرض میکنم امروز دقایقی رو در خدمتتون هستیم تا شما رو از آخرین اخبار در مورد ریل استیت و وام مطلع کنیم بازار معاملات املاک در حال رشد است در ماه آوریل تعداد خانه های فروش رفته 5.1% افزایش داشت این فرصت بسیار خوبی است برای خریداران خانه که با حداقل قیمت و نرخ‌های بسیار ارزان میتوانند صاحب خانه بشوند اگر مایل به کار در رشته ریل استیت هستید در هر جای آمریکا که می باشید با شرکت در کلاس های ما در مدت کوتاه لایسنس کالیفرنیا رو بگیرید و مشغول به کار بشوید برای شرکت در کلاس های ما نیازی به رانندگی در ترافیک و اتلاف وقت نیست شما با یک کلیک وارد سالن کلاس می شوید با معلم خود صحبت می کنید سوال می کنید و پاسخ می شنوید در حالی که در خانه خود روبروی مانیتور کامپیوترتان نشسته اید و تمام کلاس ها ضبط خواهد شد و شما بارها و بارها می توانید با آن مراجعه کنید حتما همین امروز برای ثبت نام با تلفن 818-285-2850 تماس بگیرید 818-285-2850 محمد رضا طلایی
امروزه با پایین بودن نرخ بهره ها میشه وام های بسیار خوبی گرفت. البته این فرصت همیشگی نیست. ما در دفترمان به عنوان مورگیج بروکر و FHA اسپشیالیست با قراردادهای زیادی که با وام دهندگان داریم می توانیم بهترین و ارزانترین وام و نرخ بهره را برایتان با شرایط خاص خودتان تهیه کنیم. و از همه مهمتر در تمام مراحل کار من و علی مستقیما با شما در تماس هستیم و کار را زیر نظر خودمان انجام می دهیم. بریم به سراغ علی که برای من از دنیای وام صحبت کنه.
امروز وام های